میخوام برای تحصیل علم
و بابا این نقاشی بشینم فکر کنم خانم ها خیلی با مشکل بیشتری درگیر هستن. جان آخه شما خب بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت و احترام خدمت حضار محترم و تشکر از این که محبت فرمودید تشریف آوردید، من جلسه رو با عزت و سریع شروع میکنم چون تأخیر هم داشتیم. بحثمون روی بحث سوسیالیسم هست. من دوستان اجازه میخوام اگر این جلسه اجازه بدید به من ما چرا اونکار بحث میشون اگه بشید به این مسئله خود ماهیت و محتوای سوسیالیسم بیشتر حرف بزنیم، یعنی در واقع اون تیپ ایدئال مفهومی سوسیالیسم رو، یعنی اون چیزی که توی بحثای توی نگاه مارکس وبر بهش میگفت ایدئال تیپ، ایدئال تیپ ایدئال، رو اون یه مقداری صحبت کنیم که صورت نوعی سوسیالیسم آنگونه که تو تاریخ ما میبینیم چیست. بعد مثل هر ماهیت دیگری وقتی این محبت میشه مراتب پیدا میکنه، اون وقت راجع به مراتبش جداگانه حرف میزنیم. و بعد یعنی امروز بحث رو خیلی رو تاریخ نبریم، بیشتر روی صرف مباحث نظری ببریم. به چه جهت این رو عرض میکنم؟ چون با دوستان مسئول کلاس که صحبت کردن ظاهرا میدشون این هست که این دوره هر سریعتر تموم بشه و تو همین بحث سوسیالیسم، یعنی تا دو جلسه دیگه حد اکثر انشالله این دوره تموم بشه ما تا سر مارکسیسم برسیم، یعنی تا سر در واقع ما الان ببینید ما الان تو روندی که داریم تا سوسیالیسم های بعد از انقلاب انگلستان رو اشاره کردیم، تقریبی خیلی تقریبی یا دوست داریم باید دیگه رد شدیم اشاره کردیم به مفهومی که به لحاظ تاریخی تا قبل از مارکس در اون میمونه عمدتا سوسیالیسم های بعد از انقلاب فرانسه است، یعنی بابوف که 1797 در گذشته و اون سه تا آدم معروفی که تو همه کتاب ها دربارشون حرف زده میشه، اوهن و کوریو و سن سیمون، یه مدارم سیسموندی و اون شخص خاص اون مورللی که یک کشیش عجیب غریب بود که اصلا محتر اعتقاد به خدا هم نداشت، کشیش بود و اینها و ایده های خاصی رو مطرح کرد. این چند تا آدم هن که تا اینا رو ترک کنیم میرسیم به مارکس و خب ما تا سر مارکس این جلسات رو پیش ببریم و بعد دیگه متوقفش کنیم تا دوره بعدی که دوستان قرار است تعریضی کنم شروع بشه انشالله، که احتمالاً باید خدا بعد از ماه رمضان شروع میشه انشالله، که اونجا دیگه مابقی این ایدولوژی هایی که میمونه مثل مارکسیسم و انبوه نیو مارکسیست ها که هم نیو مارکسیست ها هم متفرعات مارکسیسم، یعنی ما یه مجموعه متفرعات مارکسیسم داریم مثل ماویزم، لنینیزم، استالینیزم، تروتسکیسم که اینا نمیشه نیو مارکسیسم نیست، اینا مجموعه های مارکسیسم هست، صورت های ریز یعنی در واقع خورده سیستم های فکری در ذهن ایدئولوژی مارکسیسم هست. در این حال یه مجموعه نیو مارکسیست ها داریم که اون نیو مارکسیست ها مبانی معرفت شناسیشون یه مقدار با مارکس متفاوته، ویژگی های به اصطلاح ویژگی های تفاوتیشون یه مقدار متفاوته، درست مثل تفاوت هایی که نئولیبرالیسم با لیبرالیسم مثلا پیدا میکنه، اونها رو دیگه میشه توی مقوله جدایی بررسی کرد که اونها کار خودشون هست، یه چپ چیز ایروکومونیزم، چپ نوع، بعد مثلا هورکایمر، اینها مکتب فرانکفورتیان، اونها رو جدا روشون باید بحث. خب پس یه دونه مارکسیسم میدونه مارکسیسم و متفرعاتش نئومارکسیست ها میمونن، بعد سوسیال دموکراسی میمونه، فاشیسم نازیسم میمونن، بعد نئولیبرالیسم میمونه، فمینیسم میمونه، ناسیونالیسم میمونه، و اگر این هم بخواییم پانتورکیسم. این دوستان گفتن که جان محافظگاری و اکولوژیسم هم هست، درسته، من محیط زیست معذرت بخوام، ممنونم. بعد دوستان میگفتن این مجموعه رو ما باید کاری بکنیم که این مجموعه توی دو دوره دیگه بتونه جمع بشه انشالله، پس این دوره باید تا سر مارکس بیاد. من فکر کردم پس ما این کارو بکنیم، امروز رو به بحث نظری راجع به سوسیالیسم اختصاص بدیم، یعنی اصلا یه مداری سوسیالیسم و سرمایه‌داری رو به لحاظ تئوریک بیشتر بشناسیم، و بعد جلسه بعد رو هم اون بحث تاریخی رو بکنیم دیگه، اون بحثی که در واقع مسیر حرکت اندیشه سوسیالیستی در غرب رو از بابوف و اینها شروع میکنه، اندیشه های منشعب از انقلاب فرانسه تا سر تا پایان سوسیالیستی، اونها جریانی که موسوم به سوسیالیستی تخیلی است، یعنی من این تعبیر قبول ندارم ولی موسوم این است، پایان اونهاست تا سر مارکس، چون مارکس 1848 که در واقع این اندیشه تبدیل فاس سوسیالیستی نوین ظهور میکنه دیگه. خب چون برای اینکه اون بحثان بهتر فهمیده بشه، همچون اونا خیلی چیز دارن، شاخه دارن، گرایش دارن، اگر ما خود سوسیالیسم رو بشناسیم اونجا از در نظری الان تئوریک، فکر میکنم اونجا بهتر میتونیم اون بحثا رو هم جمع کنیم و تقسیم بندی کنیم. اینه که اگه اجازه بدید این کارو میکنیم، و خب جلسه بعدم دیگه احیانا جلسه بعد درسوارش تغییر میشه دیگه. خب من اما یه نکته دیگه هم داشت، اون دلیل دیگه اون بحثی بود که با اون خانم داشتیم که نمیدونم الان تشبه آوردن یا نه، که آها شما خانم سر برنامه نظر سر دیدگاه های اقتصادی شهید مطهری، بحث جالبیه که من دو تا کتاب از شهید مطهری آوردم، یکی این آینده انقلاب اسلامی ایران، یکی این نظام اقتصادی، نظر به نظام اقتصادی اسلام، رو این دوتا هم یه ذره صحبت کنیم که نگاهشون رو مدار بشناسیم که چه نگاهی است. بحثی که میکنیم به جهت این نیست بگیم ما چه نگاه درسته غلطه چیه، ما چه موضوع داریم، نه حرفا نیست، ولی میخوام بهتون بحث شد میخوام مدار بشناسیم. ایشون اتفاقا تلقی خاصی از سوسیالیسم داره که یه مقداری با تلقیش از تلقی که دیگران دارن متفاوته، یعنی با تلقی رایج اون متفاوته. چون سوسیالیسم به خصوص میگم ما تو بحثمون سوسیالیسم در واقع اگرچه یه چیز داره مثلا یه مخزن مشترک داره، اما خودش اقسام زیادی هم داره، اون اقسام در اون صورت نوعی واحد ظاهر میشه، صورت نوعی واحدش در واقع نفی مالکیت خصوصی بر ابزار تولیده، اما این حالا تو مراتب و درجات و انواع و اقسام و اشکال کم و زیاد هی داره ظاهر میشه. این البته تلقی رایجه و نگاهش خیلی مسلمی تقریبا نزدیک به همینه. پس اجازه میخوام که اگر دوستان اجازه بدن من دو تا کار بکنم، یکی این که ویژگی های سرمایه قبلن در بارش توضیح دادم یا نه، صحبت کردم یا نه، با اجازه دوستان اینجا بنویسم و یه مدار در باره مفهومش صحبت کنم، و بعد راجع به مفهوم اقتصاد ویژگی های سوسیالیسم مدرن هم که یادم جلسه قبل یه سلسله از ویژگی هاشو خدمتون عرض کردم یا جلسات قبل، این دوتا رو بگم، بعد ما بر مبنای این به اصطلاح چیز این تقسیم بندی که داریم بیاییم یه تشابه و تفاوتی رو بینشون نشون بدیم، بگیم که اینها با هم تو چی مشترکن، تو چی متفاوتن، بعد بیاییم به نگاهی که شهید مطهری داره روش بحث کنیم. دیدگاه جالبیه، یعنی اصلا منبع استدلالی که ایشون داره برای به اصطلاح مالکیت اشتراکی و روی سرمایه های سنایی، حتی ایشون معتقد به مالکیت اشتراکی بر سرمایه های طبیعی و سنایی هر دوه. اینجا من الان سرخواستشم ترده بیان براتون گفتن الان، ولی واضحشون گفته، نظرشون خیلی روشنه، و بعد این ما اینجا با این مسئله روبرو بشیم که این منبع استدلالیشون چیه. معیار اصلی که ایشون مطرح میکنه اینه، ایشون میگه که چون سرمایه های طبیعی و سرمایه های سنایی ایشون حاصل کار فرد نیست و برای یک فرد هم تولید نشده، بنابراین به یک فرد به هیچ کس تعلق نداره، بنابراین هیچ نوع مالکیت خصوصی در خصوصش حال پذیرش نیست. یعنی بحث در واقع نگاهی که ایشون داره میکنه حتی مالکیت خصوصی در صنایع کوچیک رو هم نفهمید. این استدلال، چون ایشون نفس ماشین رو غیر قابل مالکیت میدونه، یعنی معتقد ماشین ذاتا مالکیتش با اجتماع است نه با فرد. به این ترتیب خیلی مطالبات شما پیدا میکنه، یعنی اصلا بحث سرمایه کوچیک سرمایه بزرگ نیست. هر نوع سرمایه صنعتی صنایعی چقدر کوچک باشه، در حد مثلا یه دونه چند تا ماشینه، منتها به شرطی مدرن باشه. چون ایشون بین ماشین مدرن و ماشین ما قبل مدرن تفاوت میذاره، یعنی تو این کتاب دقیقاً تو به شرطی که میگه شما یه دونه مثلا سلامی چیز اینا که میان چی میگفتن بهش خدایا جان، نه نخریسین از این صنایع مدرن ها مثلا فلزکاری نمیدونم چیز کافی حد دستای کوچیک، دستایی با یه دونه حتی کارخونه کارگاهی که یه کارگر حتی داره. اینها تو خیلی از نگاه‌های سوسیالیستی تون حتی مثل مالکیت خصوصی داشته باشه. با استدلالی که شهید مطهری میکنه نفس هر نوع ماشینی مالکیت رو بگه مالکیت نمیتونه داشته باشه، هر نوع ماشینی. اینجا اصلا استدلال یه جور دیگه میشه، یه مدل دیگه هست. خب منتها بعد یه نکته هم که هست به نظرم رسید اگه صلاح میدونید، چون الان ما بحث‌های اقتصادی خیلی تو شرایط امروز ما داغه و من فکر میکنم این وقایعی هم که اخیراً پیش اومد، انتخابات اخیر، یه مقدار زیادی حاصل نتیجه‌ای که پیش اومد حاصل تصوری بود که از علل وضع اقتصادی امروز داشت، یعنی این رو القا کردن به جامعه که شرایط ما مثلا هر مسئله شما بپذیریم داره نداره اینو واسه شوراست، نتیجه صرف مثلا تحریمه، اون تصور منجر به رأی امروزی شد. من فکر می‌کنم اینجا جا داره که ما یه مقداری راجع به این اقتصاد دوران گذار هم امروز صحبت کنیم، اگر حالا امروز نرسیدیم که می‌ذاریم برای جلسه بعد. راجب سرمایه‌داری و سوسیالیسم اینا بحث می‌کنیم، این بحث اقتصادی، یعنی چون واقعا همش سلبی حرف زدن شاید مثلا خوب نباشه، باید این مدرم جوابی هم بگه دیگه، خب چی میخواید، چی جایگزین میکنید. من خودم اعتقاد دارم، واقعا اعتقاد دارم اینجوری نیست که ما نتونیم جایگزین های رو پیدا کنیم، جایگزین هامون گذاریه، یعنی مختص دوران گذاره. و من بارها خدمتون عرض کردم دوران گذار به نظر میاد تو تمام دوران تاریخی دورانی است که نوعی چیست میشه است، نوعی در واقع هویت برزخی، هم این هست هم اون هست، یعنی هویت های سیال برزخی مبهم ناروشن دوگانه ویژگی ذاتی دوران گذاره. خب هر نوع اقتصاد دوران گذار هم یقینا چنین خواهد بود. من اجازه کسب اجازه از دوستان اجازه میدم دوستان من یه بار ویژگی های اصلی سرمایه‌داری رو خدمتتون عرض بکنم، اشکال نداره دوستان؟ جان و دوره جدید میخوان شروع کنن که به اصطلاح دوران جدید شروع کنن، چون معتقد هستن که این تأخیرهایی که مثلا بنده داشتم این مطابق در ساعت زمانی کلاس باعث شده که به اصطلاح طلبان علاقمندی دوستان کم شده، دوستان کاهش پیدا کرده حضورشون و کلاساتون کیفیتی که دوستان میخوان برگزار نمیشه. البته من اینو بگم همین الان داشتم دوستان صحبت میکردم، من مدیر جلسه هم جه حضور دارم، من شخصا اطلاعی ندارم، چون معتقدم اصلا هیچ جلسه جدی نیست که شما بتونید با مثلا 50 نفر شروع کنید و بعد از مدت 5 نفر و 10 نفر نرسه، چون مباحث نظری ذاتشون اینه، مباحث نظری مال همه نیست، عده زیاد حوصله‌شون سر میره، عده زیادی خسته میشن میرن. و من تا هم به دوستان اشاره کردم مثلا تو 50 نفر 5 نفر واقعا میگم، یعنی تو 50 نفر آدم 5 نفر پیدا کنین کافیه، این پیروزی هست، یعنی یه جمع مثلا 50 نفری آدم بتونه 5 نفر مخاطب برای حرفاش پیدا کنه، چون اما بحث شنیدنیه که قبلا عرض کردم خدمتتون، یعنی ما حرفای همه که زیاد نمیشنیم، ما معمولا مثلا همین ادراک فقط ادراک حسی صورت میگیره دیگه، این پرده ها تکون میخوره و پرده های گوش و اینها یه چیزای درک میشه، اما اون شنیدن تو واقعی رخ نمیده و اون شنیدن یه پیش زمینه ای میخواد، هم تو فطرت انسان، طبع انسان، هم تو عالمی که انسان به اون تعلق داره، هم تو دغدغه ها و مسائلی که داره، هم تو صحبتی که بشنوه. و موقعیتی قرار میگیره و اینها اینجوری نیست که مثلا انقدر فراگیر باشه، یعنی حتما این حالت هست که بحث‌های تخصصی کم تعداد هست. همه جای دنیا هم میبینم. آقای دکتر بلاتی زمانی میگفت که مثلا تازه اینجا میگفت ایران میگفت یه گلابی میکرد که دوستان اسم شریفشون نبرم، یکی از این استادان بزرگ ادبیات معاصر که بنده خیلی بهشون ارادت خاص دارم، ایشون تو صحبت داشت با دکتر صحبت میکرد میگفت که مثلا ما ناراحتیم این جلسات که برگزار میکنه کمی میان چیز میان. آقای دکتر میگفتن آقای دکتر بلاتی میگفتن که اصلا اینو تعجب نکنید، این تو غرب و خارج بهتر از اینه، تازه اینجا خیلی خوبه. اینجوری خود اینجا خود مود و اپیدمی و اینها تاثیر داره، یعنی اینجا مود کلاس ها اومده مثل مثلا که دوره های مودیه دیگه، همه جور کلاس ها هر گروهی نمیخوام اهانت کنم و در مثلا این دوستانی که مثلا دیگه دوستان کیفی حضور دارن همه هم کم تعدادن، اون جلسات پرتعداد پرشمار چیزی رو میگم، مثلا آقای بابک احمدی جلسه که میذاشت سال 76 تو هفته های دیگه شاید بالای 2000 نفر میومدن 3000 نفر میومدن. خب بعد این 3000 نفر که اونجا نشسته بودن آدمایی که توشون بودن میتونستن به همه چی خرید اسلا میخندیدن نسبه داشتن با هم دیگه تبادل آرا میکردن، نمیدونم خیلی ماجرا رو شد. و این خب همه جا هست، این فضا عمومی اینجوری، شاید از اون 3000 نفر با هم بحث 10 نفر 15 نفر دنبال این بحثا نبودن. این ذات اینجور مباحثه، نباید خیلی از این چیزا به نظر من تعجب کرد. جذب چیز میخوان بشه دیگه، جذب نیرو میخوان بشه دیگه، نیروی جدید قرار هست انشاءالله جذب بشه در کنار شما دوستان عزیز. من خودم هم پیشنهاد کردم، دوستان هم نظرشون همین بود که ما این نیروها رو چیز کنیم، به سلا بشون بگیم این دوره ها رو ببینیم مثل مکتوب بشون بگیم. همین رو بعد طرح کردیم، دوستان هم فرمودن که ملزم خواهند کرد دوستان جدید رو که حتما مباحث قبلی رو حتما دنبال کنند. خب دوستان اشکال نداره من رو اساس سرمایه‌داری و سوسیالیسم شروع کنم، دیر چیز نیست، تکراری نیست براتون. اون سوسیالیسم یه تعداد ویژگی‌ها رو قبلا براتون گفته بودم ولی کامل نبود و یادمه که نرسید وقتمون که ادامه پیدا کنه. اگه اجازه بدید من 6 تا رو گفته بودم، اجازه بدید من اول سرمایه‌داری اونجا می‌نویسم رو تابلو ویژگی اصلی رو، بعد نظر شهید مطهری هم خواهیم دید. ایشون مشخص سرمایه‌داری جدید رو یه چیز دیگه اصلا می‌بینن، مثلا چی می‌بینن، چون خیلی به بحث تکنیک توجه داره و این رو اصلا اونجا میگن، اصلا یه جا صراحت دارن میگن که و اصلا تمام این تلقی که از اقتصاد می‌کنن و از به اون استنباطی میرسن که مالکیت هر نوع سرمایه صناعی و در کنار سرمایه طبیعی از آن اجتماعی هم دقیقا از رو درکیست که از ماشین دارن، از تفسیریست که از ماشین دارن. پس اجازه بدید من ابتدا این بحث چیز رو تر خواهم کرد، جای سرمایه رو بجبه اصلی سرمایه رو اونجوری که تلقی درک خود بنده است یا خیلی وقتون اصدادان ها مطرح میکنم، بعد میام رو اون بحث سوسیالیسم مدرن، یه بحثی هم راجبه انتقادات سوسیالیسم مدرن بحث میکنیم، بعد اون وقت میریم به سراغ دیدگاه شهید مطهری. بعد اگر هم بشه که انشاءالله وقتی که ما توجه کنیم به این مفهومی که از سرمایه‌گذاری می‌کنیم، از کاپیتال این مفهوم اصلا ذاتاً مدرن اصلا در غیر مدرن نیست مثل رو ولی با وجود این قید و حضر زکران به دیگه های فلسفی نمی کنم اصلا با این سیست و نفرمان ها می کنم کنار بیریم یه سر پیش مؤلفه یعنی بیریم اصلی ترین مؤلفه بحث گمان میکنم بس در مجموع اینجور رو یعنی نظام سرمایه‌داری مدرن رو تعیین میکنه و سرمایه‌داری مدرن رو از تمامی سرمایه‌داری در دوره های ما قبل در دوره های ما قبل مدرن متمایز میکنه مفهوم مدرن سرمایه از کاپیتال که با مفهوم کلاسیک سرمایه که ما میشناختیم پس ما در واقع اینجا اون مفهوم کانونی که داریم سرمایه است همون چیزی که دکتر انگیش میگه الان باید یه مقدار باز روی این حرف بزنیم من بگم این راز شناخت اصلا ماهیت نظام سرمایه مدرن و مفهوم از یه مقطعی به بعد یعنی از بعد از انقلاب صنعتی چیزی که شاید بزنیم در دمان ماشین نظر میکنه یعنی از یه جایی به بعد از بعد از انقلاب صنعتی این اصلا قابل تحقیق اگر در صورت تکنیکیش در صورت محبوب صنعتیش و این اون نقطه که شاید بزنیم میگه یعنی شاید بزنیم سرمایه رو خب ما یه دوره سرمایه مقابل ماشینی رو داریم سرمایه مقابل صنعتی داریم که من الان تو دوزیزه بحث میکنم ولی واقعا بعد از دور ماشین واقعا قابل تحمل یعنی دیگر صور سرمایه همه صورتهای از این سرمایه فیزیکی هستن و جالبه که این بحث رو مارکس هم اصلا از مارکس درست به سرمایه تجاری مقابل مدرنی ها اشاره میکنه بحث هم میکنه مفصل بحثی رو آبیده در بیرون میکنه بحث اقتصادی سنگین و عجیب چیزی میکنه اون هم نظرسازش هم دو کابیتالش ولی او هم نهایتاً درکی که از سرمایه داره نهایتاً سرمایه صنعتی یعنی اصلا سرمایه خارج از یعنی سرمایه صنعتی رو صورت کامل سرمایه میدونه و بعد تمام صورتهای سرمایه بعد از سرمایه صنعتی بعد از سرمایه صنعتی و سرمایه مالی رو تماماً صورتهای متحول یا به متحول نگه متبدل سرمایه فقط نیست سرمایه سرمایه سالانیه در واقع یعنی سرمایه مرکزیت داره مقبریت داره این اصلا موجودیت این نظام به این اصلا بعد میگه دیگه بحث مالکیت در واقع خصوصی بزرگ و بزرگ در واقع چون کوچک و اینها خیلی این چیزی میشه چرا متوسط کوچک را میشه بر ابزار تولید و تمام در واقع جامعه سود رو ایجاد بکنه سوم من اینا قبلا یه صحبتی کردم سوم در واقع محرکی که محرک اقتصاد در واقع سوده مفهوم سود مفهوم مدرن سود با مفهوم سنتی یا بدیهی سود واقعا متفاوته یعنی ابدا اشتباه نکنیم بحث دنیا نافع بودن رو در روایات و اینها با این معنی که ابدا نیستن یعنی مفهوم مدرن سود یه مفهوم نامشروطه اصلا هیچ چیز مشروط نشده مطلقه در مفهوم سود
فلسفه اسلامی یقیناً باید باشه. آنچه که در واقع موجب اعتقاد وجودی انسان میشه، یعنی سود چیزی نیست که فقط در سرمایه جیب من بیاد، مادی و اقتصادی و حتی و مدر میکنم از سود رو برم، اما از نظر چیزمانی سود نیست، مثلا از نظر مقاصد مادی رسمه این کاملا ضرر است و یعنی در واقع ما باید این رو متوجه بشیم سود در اندیشه در مدار ارتقای بوده در خود رو بودی و بحثا میگرد. اینجا یه چیز دیگه است اصلا، اینجا سود کاملا در طبیعت در انسان ها اینجا سود برمیگرده به اون مفهوم سود جنرالی انسان، این اصلا سود دیگه انسان سود شده سود نفسان سود شده مرکز شده همه این چیزهایی بچون در واقع تمام قایم خودش رو به خودش تعریف میکنه. سود یعنی اون چیز حاصل تصرفی که از منظر و یک درچه پررنگ اکانومیک بگانه کنه اقتصادی بگانه کنه و بعد درون خودم بسیدارن نامحدود و نامحدود سود یک چیزی هم نداره محدود کنه این درازه کنید، یعنی سود احمد نه شر سود فقط با خودش حرکت میکنه، مثل مفهوم آزادی مدرنه که مبدعی استش که چون نشانه یه چیزه دیگه، چون چرا از کجا برخواسته از مفهوم سوبجکتیویت برخواسته صورت سوبجکتیویت هست در اون سرمایه چیه؟ سرمایه صورت اقتصادی سوبجکتیویت هست. خب بحث دیگه برید بحث که باز اینجا بحث هم میشه ببینید ما الان روی مشخصه های خود اقتصادش حرف میزنیم نه جامعهش، حضور سرمایی اصلا زمانی محقق میشه که در اون استثمار محقق یه دارتی محقق اصلا این حال نداره، چون این دقیقا برمیگرد به همون این تربیه از تربیه ربی سلام در اون سهر وقت تازه بود که کافی شده بود مگر خوبی قدید آمده بشه با یک چیزی ورای سهر وقت رو بود با یک نوع مفهوم اومانیستی از سهر وقت رو بود که اساسا یعنی سهر وقت میشه چی مشروع. این خیلی با منطق هم برای ما قابل درکه، ببینید موجودی منابع در اون صورت قابل استفادهش محدوده، ببینید مثل خیلی روشنه، مثل که ما مثلا ده نفر آدم نمیگه نانو برداری داریم، اگر این نانو برداری جوری توضیح میشه که مثلا سه چهارمش به دو نفر برسه خیلی روشن یعنی اونها کمتر میخورن و کمتر باید استفاده کنن. حالا کمتر بخورن برای اون بقیه سه چهارم رو میبرن به اون دو نفر این خیلی میشه نظام طبیعت همین جوریه، یعنی سر نمیشه گردش سرمایه به نفعی باشه به چون منبع تولید منبع ثروت و منبعی هست چون اون محدوده وقتی ما میبینیم تو یه مثلا یه جامعه مثلا مثلا جامعه 5 میلیونی 40 میلیونی وقتی میبینیم یک میلیون نفر خیلی دارن یقیناً باید بفهمیم که به یه دیگه کمتر رسیده و این مثلا هیچ بعید نیست که یه دیگه اصلا هیچی نیست حالا چه تزاسون جمع بشه دیگه یعنی این اصلا تردید نداره چون منبع محدوده آفرین این خیلی بحث خوبیه اینو ما اجازه بدید اینو بذارید من اینو تنها تو بعدش بحث می‌کنیم که ببینیم واقعا انباشته سرمایه چگونه بوده و اصلا ادعا مدعای مهم نیورال همینه که میگن که ما یه جامعه رقابتی ایجاد می‌کنیم و این جامعه مسابقه ای قرار میده در یک موقعیت برابر و شما ها مسابقه میدید حالا هرکی بازی ببره هرکی و اون که برده شایسته است اینجا این نقطه پیش میاد وقتی که شما فرسوی مسابقه بس باشه شما فرسوی شایسته سالاریه وقتی من مثلا عربی من به لازم مالی پیشینه من پشتوانه من مثلا کل دارایی برپس پدر من مثلا در حد نیکی میتونه من یه سرمایه سرمایه بعد آدم‌های رو باید با آدم‌های رقابت کنم تو بازار اقتصاد تو بازار اقتصاد نوبیداری رقابت دیگه که اونها سرمایه های مثلا 100 میلیونی دارن سرمایه‌گذاری معنی داره که اون ممکنه 100 میلیون داشته باشه و با پشت بر با شبکه های حمایتی هم که وجود داره پروتکل 100 میلیون براش ایجاد میکنه نشون بده یعنی اینجا منطق سرمایه و قدرت سرمایه است و هر مجایزهی بیرون میشه این رو قبول دارید شما؟
اونا
میگن که اگر وقت وارد رقابت بشیم رقابت هم خواهد نده باشه یعنی که اون
شاده باید رقابت
خب این سوال من اینه ادانت چیه؟ میارهای رقابت عادلانه چیه؟ آیا به این نیست؟ ساده 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 وقتی که همه آدم ها باید در یک خط قرار بگیرن درسته؟ اگر وقتی که میان یکی از دیگه‌های یک رقابت وقتی که به من با سر نزا کنه یکی دیگه زیبش خانیه و یکی دیگه با جیب سر بگیرنی این رقابت به هیچ ما اصلا در موقعه برابر نیستیم که این رقابت رو بکنیم آدم هم زنن بکنیم مثلا کاری به پیشینه این سرمایه نداریم که چطور همین الان نقطه شروع همینجا بگیرید این نقطه شروع عادل مثلا میان میبینیم که دو نفر شو هستن خیلی قدیان مرگون و قلدون و بعد بعدیان رو میزنن یکی هم میکشن دو دارم بلدش میکنن دو میزنن این آره باید بگیم به اسمت استعداد چون استعداد داشتی که قدیان رو به قلدون بوده میدونی اینجا ها تماما دسته از ما بشن یعنی همون اقتدا میگرانی ساستان زاد بشین اقتصاد از اخلاق چون طوری میکنه به هیچ وقت سر میکنه چون اینا از اخلاق میذاره کنار اخلاقیاتی که تحریم کنن بر پایی و معیارات خودشون به این جهت ببینید شما ببینید آقای
شما این رو منطقه برانه در خود
یعنی سیستمی که من شروع میکنم کار رو و مثلا جیبم با جیبی که برابره مهارت زبانی میتونه من به جیب اصلایی برسونه که من با حاصل کار خودم بیش برم با حاصل کار خودم هر چقدر بیش برم میتونم تبدیل به یک کارتر بشم که این کارتر بریرم بخوره و در واقع غول بشه که همه زنجه ها رو جمع کنه دور خودش و بقیه رو مهر بکنه این شدنی نیست من در سر یک خودی دارم اون میکنم
حق یه
حقی داده نشده که اون حقی نیکی داده درست نون بربری هست. یعنی نمیشه که شما وقتی یه نفر هستید نصف نون بربری صاحب میشید و بردیه کم کردشن، یعنی نه حقی یه دهی بوری شده. حالا این اجازه بدید ما اینو من بیشتر بحث کنم. روش بحث نکنم که خیلی چیز اون نکنم. سریع سریع مفهوم سرمایه است. این مفهوم محوری ماجرای ماست. باز هم چندین بار عرض کردم، باز هم میگم سرمایه ثروت نیست. یعنی به هیچ وجه ما نمیتونیم ثروت رو در مفهوم ما قبل مدرن اون سرمایه بدونیم. چرا؟ به این جهت که سرمایه ثروتی است که خود افزایی میکنه و در این فرایند خود افزاییش در محیط تصرف میکنه و محیط رو تغییر میده. به عبارت دقیق‌تر باید بگیم محیط رو استثمار میکنه. این استثماری که تو محیط میکنه هم شامل استثمار نیروی کار انسان میشه، هم شامل استثماریه که از طبیعت میکنه و در واقع محصول این دو نوع استثمار مهمه میشه که دائما این سرمایه در هر گردشش بر موجودی خودش، بر وجود خودش، بر اون تراکم خودش بیفزاید. بعد سیستم سرمایه‌داری، اون ویژگی ششمی که یادم رفت بهتون بگم و اینجا شما مرحوم بفرمایید لطفاً، این هست این گردش نهایتا کار رو به جایی میکشونه که ما به جامعه میرسیم که در یک سوش تراکم سرمایه است، در یک سوی دیگرش تراکم فقر. یعنی یه سیستم ایجاد میشه که تراکم سرمایه و تراکم فقر دو قطب موجود وجودی این جامعه میشن، این اجتماع میشن. یعنی جامعه، یکی از مشخصات این جامعه سرمایه‌داری اینه. ببینید من الان فرصت نیست واقعا راجع به مفهوم سرمایه بیشتر حرف بزنم، فقط اینجوری بگم سرمایه یک سیستمه، یک ذاته، یک ماهیته که تبلور صورت اقتصادی اومانیزمه، تبلور صورت اقتصادی سوبژکتیویته است. ببینید در قبل از دوران مدرن چون نسبت انسان با هستی سوبژکتیویستی نبود، استثمار وجود داشت اما استثمار صورت سرمایه سالارانه نداشت. یعنی در واقع وقتی که به اصطلاح ثروتی رو کسی به دست می آورد، این ثروت رو اینها غالبا جمع می کردن
رو هم انباشت میکردن، اما این انباشت مجدداً وارد یک گردش و حرکت تولیدی به منظور اینکه بر خودش یک اضافه کنه نمیشه. ببینید ما انبوهی از شاهان و پادشاهان و اینها داشتیم که اینها کاخ ها و منابع عظیمی از سیم و زر داشتن، اما هرگز این سیم و زرها جریان به زبان اقتصادی ترجمه نمی شدن و تصرف در محیط نمی کردن به این منظور که محیط رو تحت کنترل خودشون در بیارن، یک عالمی بر پایه سلطه و حضور خودشون بسازن. نمیدونم میتونم روشن بگم یا نه. ببینید سرمایه فقط ثروت نیست، ثروتی است که ثروتی است که میرود، یعنی ثروتی است که به سمت سود دائما حرکت میکنه، به سمت سود بیشتر. بعد در این حرکت خودش مدارهایی رو ایجاد میکنه، این مدارها یک عالمی رو، یک جهانی رو، یک عالم مجازی در مبنای حضور سرمایه ایجاد میکنن. یعنی حضور سرمایه هر محیطی رو تدریجا عوض میکنه. این رو ما میخوایم متوجه کنیم. یعنی ببینید، یعنی در واقع سرمایه، ببینید ما در گذشته با سرمایه‌هایی رو برو بودیم، یه جا جمعش میکردن توی انبار، توی کوزه، توی خمره، هم توی مثلا قصر، اما این تکون نمیخورد، این حرکت نمیکرد، این تولید نمیکرد، این اضافه نمیکرد به خودش، این همینجوری بود و صاحبش رو البته مقتدر میکرد، اما بود. اما بعد البته ما ثروتی در گردش داشتیم، بله تجار بودن، ما بودن، اما اونجا یه چیزایی دخالت میکرد، مثل نرخ مزد عادلانه، مثل نرخ تجارت عادلانه، که شما در یک محدوده حق داشتید سود ببرید. مجموعه از اخلاقیات شما رو کنترل میکرد، مجموعه از عرفهای سنتی و اخلاقی و دینی کنترل رو میکرد. یعنی اگر یک بازرگان مثلا میومد کالای خودش رو از یه حدی بیشتر گرونتر میفروخت، ممکن بود این کار رو بکنه، اما از نظر نرمان اخلاقی این قابل پذیرش نبود تو جامعه. و بعد اساسا نسبتی که انسان با هستی داشت، چون نسبت این نسبت سرمایه سالانه نبود، این اجازه رو نمیداد که این گونه تصرف بکنه در محیط و دست انباشته سرمایه بزنه. اما سرمایه مدرن ثروتیه که حرکت میکنه، دائم حرکت میکنه، به چه سمت؟ به سمت سود بیشتر. دائم مسیر برای خودش ایجاد میکنه، دائم مدار ایجاد میکنه، هی مدارها رو اضافه میکنه. یعنی شما اصلا سرمایه موجوده، یه موجود زنده فعال به دنبال سود بیشتره، که تدریجا کاری میکنه که بیش از اون که ما انسان صاحب سرمایه بشه، اون صاحب انسان میشه. این ذات سرمایه بودنه که دقیقاً از این جایش با ماشین پیوند میخوره. حالا بذارید باز بشه بیشتر حرف میزنیم. یه ویژگی دیگر نظام های سرمایه‌داری این است، اینا مالکیت های خصوصی بزرگ، متوسط و کوچک دارن. و اون یه جلسه با اون خانم هم صحبت کردیم، این نیست که به اصطلاح در نظام های سرمایه‌داری ما مالکیت های دولتی و یا مالکیت های کارخانه‌ای نداشته باشیم. چرا داریم؟ اما نظام های سرمایه‌داری حتما به موازات این مالکیت های خصوصی، موازات مالکیت های دولتی کوچک و بزرگ، مالکیت های خصوصی حتما دارند و این مشخصه شونه. اما اینجوری نیست که مالکیت دولتی توشون نباشه و هر جا مالکیت دولتی بود ما بگیم پس سوسیالیسم، این نیست. ممکنه ما اصطلاحی داشته باشیم، مالکیت های دولتی داشته باشیم، مالکیت خصوصی هم داشته باشه. صرف وجود مالکیت خصوصی بعد این امکانات تولیدی، این نظام رو از حالت سرمایه‌داری خارج میکنه، این نظام رو در سیستم سرمایه‌داری نگه میداره. محرک اقتصاد رو گفتم، گردش آزاد سرمایه. ببینید شما آثار فیلسوفان لیبرال غرب رو نگاه بکنید، قرن 16 هم، قرن 17 هم، جانمایه اون حرف آزادیشون رو که تو سطور کنید، چیز در نهایت چیز نیست جز ترجمان فلسفی میل به گردش آزاد سرمایه. من اینجا یه بار براتون اومدم مثنایی رو از درخصوص جامعه مدنی براتون خوندم، براتونه متنی از کتاب چاندوک بود فکر کنم، و از چند تا متن، از یه متن از مارکس براتون خوندم، از مسئله یهودش، یه بحثی از هگل خوندم. این جامعه یعنی روح مفهوم آزادی اصلا چیزی نیست جز آزادی سرمایه، آزادی گردش سرمایه. حتی اینها وقتی که میان بحث های آزادی رو در خصوص مناسبات انسانی مطرح میکنن، نظام حقوقی بر مبنای مفهوم آزادی میسازن مثل این مفهوم حقوق بشر، اونجا هم ته شما میبینید سرمایه است. یعنی مثلا وقتی که جان لاک مفهوم آزادی رو مطرح میکنه، حقوق بشر رو مطرح میکنه، رکن اصلیه، یعنی در تو مفهوم حقوق بشرش رکن اصلیش هم نیست، حق مالکیته و امنیت برای سرمایه است. یعنی تمام این دغدغه ها اینجاست مثلا، خیلی و این تو آثارشون حضور پررنگ داره. یه نکته دیگه همون بحث استثمار، این خیلی بحث مهمیه. ببینید این بحثی هست که شهید متحدی هم بهش خیلی اشاره کرده. ببینید اینجا اون راز اون نکته که شما گفتید اینجا باز میشه که این سرمایه از کجا تولید میشه. نظرت بخواد ببینید یک ما بحث راجعه تاریخ سرمایه‌داری خواهیم کرد انشاءالله، ولی الان قبلش من یعنی تو ادامه این بحث، اما قبلش یه چیزی بگم. ببینید شما یه آدم رو مثال بزنید، یه کارخونه داری، یه کارخونه صاحب مثلا 5 نفر، یک صاحب 5 تا کارگر در کارخونه، یا نه بیا مثلا قبلش در دوره صنایع دستی که استثمار اول نیروی کار رو بحث کنیم، بعد استثماری که ماشین ایجاد میکنه رو بحث کنیم که این بحث شهید متحری اینجاست. ببینید یه نفر توی یه کارگاه داره مثلا کار میکنه، این کارگاهی که کار میکنه توی کارگاه خودش مثلا هر چقدر که سعی میکنه کار کنه، مثلا میتونه برفرض x واحد کار میکنه، بعد این احساس میکنه که خب نیاز هست که یه آدم های بیان زیر دستش کار کنن، کمکش کنن که این به کاراش برسه. این مثلا دو تا کارگر میگیره، سه تا میگیره، پنج تا میگیره، یه دفعه میبینید این آدم که تا دیروز x واحد میتونست تولید کنه، سود به دست بیاره، یه دفعه این تولیدش چندین و چند برابر میشه، یعنی حالت تساوی میره بالا. خب این حاصل چیه؟ این تو این مدل اقتصادی ما نتیجه که بهش میرسیم اینه که این حاصل اینا مو این داره، یعنی درآمدش یه دفعه چند برابر شده، مگر مزد این آدم ها رو نداده؟ داده. خب چرا پس با اینه که مزد این آدم ها رو داده، یعنی حق کار اینها رو ادا کرده، چرا این آدم ها تو همون جایگاه خودشونن اما این جایگاهش هی داره میره بالا به عنوان کسی که صاحبه؟ این یه راز، این ابهامه. این رازه رو چیزی باید حل کرد. این رازه تو بحث اقتصادی اینجوری حل میشه که در واقع مزدی که به این آدم ها داده میشه بخشی از اون چیزیه که اینا تولید کردن، بخش در یعنی معاوضه‌ای بخشی از اون تولیدشونه، بخش دیگرش به اینا داده نشده و در واقع رفته تو جیب این، وگرنه نمیتونه منطقی نیستونه نشسته کار کرده، این کار کرده، اون پنج تام کار کردن، اونا همون جان این هی میره بالا. چه جوری میشه این چیز؟ مگر اینکه ما اینجا یه با یه چیزی روشن بشه برامون که آقا این مزده هر عنوانی که داره عادلانه نبوده. این تو کار دستیه، راز افزایش سرمایه اینه. اما یه چیز دیگه داره بعد از انقلاب صنعتی که تو شکل متعلق بشه شده، اون ماشینه. ببینید ماشین تولید رو یه دفعه وحشتناک میبره بالا، یعنی ما یه ماشین که میاد یعنی انگار 10 تا کارگر، 50 تا کارگر استخدام، 5 تا ماشین که میاد یه دفعه میره 500 تا و 5000 تا. اینها آنچنان سطح تولید رو میبرن بالا و سطح سود رو، ولی هزینهشون یه هزینه معمول، هزینه یه ماشینه. ولی سطح خب شهید متحری سوالی که میکنه اینه، میگه چرا باید صاحب ماشین این پولو ببره؟ مگه اون تو ماشین رو اختراع کرده؟ مگه ماشین برای اون ساخته شده؟ ایشون میگه ماشین رو جامعه ساخته و ماشین مال اونی، اون فقط خریده این ماشین رو، پس حق نداره این انبوه تولیدات رو به جیبش قرار بده. بعد نکته دیگری که سرمایه‌داری رو محکوم میکنه بچه اخلاقی ماجراست. مسئله اینه ما اصلا پس ما با دو نوع استثمار رو بدونیم، استثماری که توسط استثمار نیروی کاره و استثماری که توسط ماشین انجام میشه، که این ماشین استثمار رو بارک میکنه. چشم، فقط نکته که اینجا یه نکته اخلاقی هم هست که سرمایه‌داری رو محکوم میکنه و اون نکته اخلاقی ذات ناعادلانه سرمایه‌داریه. ببینید همه جای دنیا نظام سرمایه‌داری، یک نمونه نمیتونید نشون بدید، نمیتونید نشون بدید نظام سرمایه‌داری هست و فقر نیست. میتونید کم و زیاد شو بگید، دورهای مختلف فقر زیاد فقر کم، نمیتونید بگید جایی هست که سرمایه‌داری هست و گرسنه نیست. سرمداری هست و آدمی که از همه چی محروم باشه نیست. سرمداری هست و فقدان مطلق از هنر نیست. این باعث میشه اصلا اخلاقا ما این جامعه رو محکوم کنه، چون جامعه ای هست که در اون یه عده ای که معمولا هم بیشتره، عده بیشتره، همون جنبش پلیسیت که میگفت 99% به 1% دیگه، یعنی 1% سرمایه هایی دارن که واقعا میتونن کل زمین رو اصلا باز مثلا سیر کنن، تمام گرسنگی دنیا چه هیچی، سیرا و سیرای دنیا هم باز میتونن دو برابر سیر کنن، و بعد 99% در سطوح مختلف دارن از نگاهی و فقر و گرفتاری ها و یا کمبود رنج میبرن. این جامعه اصلا اخلاقا محکومه، حالا فارغ از هر چیز دیگری، یعنی اصلا فارغ از هر مکانیزمی که اونو به راه میاندازه. شما بفهمید که باید بینو برسن. اینو بذاری یه رو بحث اونو عوض میکنه. اینو اجازه بدید موقعی که این دوستان عزیز مدیر جلسه یلو نیستن، یه رو به قبلش که خواستن جلسه اون موقع که من کاغذ دادم که بگرد بحث رو تموم کنید، خواهش میکنم شما لطف کنید، این رو حتما خواهش میکنم از شما، حتما به من یادآوری کنید، من این رو توضیح بدم. چشم، منتها شهید مطری هم جای اشاره کردن ولی میگم چشم. خب دوستان این از این، اینو جمعش کنیم یه مقدار کوتاهی داشته باشیم، بعد بینیم رو همین مقیاس رو سوسیالیزم بوده برای اینکه فتبابی بشه بیان گفت بیان بس به شهید مطری هم بس کنیم که ایشون چی بوده. ببینید ما چیزی که دیدیم آقای جی، من فرصت واقعا نیست که اینا رو مفصل بس کنم آقای سمی، ولی روشن بر ما چیز میکنه، یعنی خیلی خیلی روشنه. اگر برای کاری که ما انجام میدیم برابر باشه، که تازه کاری که کارگر انجام میده بیشتر از کاری که کار فرماشه سرمیداری انجام میده. ما مثلا تمام این نمونای قریبه جوانی سرمیداری رو بکنیم که تازه این نمونای سرگرانه خیلی راحت میده خواهی میکرد و از صبح کار میکرد میرد وحشتناک کار میکرد به چیزی رو مثلا کاری که کاری کنه کنه هزینه به اصطلاح همون زندگی شخصی خودش رو هم تأمین نمی‌کرد. یعنی دستمزدی که تو کارگر رو حداقل بگم یا روی سیستم سیستمی هست که دستمزد فقط در حدی پرداخت میشه که نیروی کار از دست رفته کارگر تجربه میشه. اگر اینو من دارم اینجوری کار باشه، اگر دارم اینجوری کار میکنم و فقط اینه، چرا پس این دار چرا اون داره این کار کرده که ساعت ها نشسته خبیم این نظارت این دار میکنه دیگه اون چرا این افشایش بیره میکنه من هیچ چرا اینم
کار کردن که مثلا این اون دیگه
جهان رو اگه بیشتر از اون نباشه خود از منی کار میکنه. اینو به سیره از زمانی یه پسر تحریفه هستیشون که میزان که سوارشون رو میشه بیاده میشه به میزان برابرش شخصی در سوت رو در سوت رو در سوت میشه. این رو اصلا
سرزمین
هم نمیشه. من هم کدوم سرزمین کدوم زمین هم در این هم بیدم برمون هم چیز در این بیدیم را
یه نخلصه
دو چیز رو هم فرق میشه. بحث کار کردن استثمار استثمار نیروگاه در گذاشتن بوده. این دو نام مبارکه در اقتصادی هم مهم نیستن، در اقتصاد کنگاری هم مهم زمینداری در بحرینداری با شکل های استثمار خیلی بد بوده بود. این هم ممکن نیستن در این هم هست. استثماری عمومیت پیدا میکنه، فراگیری پیدا میکنه و بعد اون واقعی اون ماشین انقلاب صنعتیه که این استثمار رو ابعاد وحشتناکی بهش میده که ابعاد نجومی میشه بپسن بهش میده که این ابعاد نجومی فاصله دو طرف رو وحشتناک میبره. مثلا قرض دلاری ما مثلا توی دوستا ارباب هر دفعه 10 تا باب داشت مثلا بعد چیز داشتی سه دو تا استفاداش و فاصله در این حد بود و مثلا سه دو روز هم برای ارباب کار میکرد به زمینش و بعد ارباب هم کار میکرد. اینجا به موجودی که ایده زیادی اصلا باب به این جیوره مثلا مالک خودش هم هیچ چی هم رو به حاصل اصلا درستن اصلا یه انبوه اینجوری داریم و بعد از اون بر یه کشی داریم که سرلت باشی میتونه دوندان واقعا یعنی سرلت هست کار مقایسه میشه یعنی که پشکت گلمه زندگی سرماندارا رو شما بگیم اونه هاش بگیم یا شما خودم اصلا یعنی اصلا در ما قابل تصور نیست این دوندان اصلا به مبنای گردش سروتی که هی سرمایه گروه کنه نمیچرکیده یک جلدان میشه که خود اینا در نقش اینا بزر بگه اشکال ننه ما بریم به اون بحث تاریخ جانه ما چیزی گفت آقا دو ماشین بود برو من خود یه رو خیلی خلاصه این تاریخچه ظهور سرمایه‌داری کوتاه صحبت کنم. ببینید یه ذره من خواهش میکنم یه ذره تاریخ اقتصاد اجتماعی رو بخونید. باید خیلی از این سوالایی که دارید میگید مال اینه که قشنگ مال اینه که تاریخ اقتصاد اجتماعی رو آشنا نیستید. ببینید یه ذره تاریخ اقتصاد اجتماعی بعد مولا رو بخونید. خواهش است. حتی تو کتابای مثل مثلا آزادزاده زندگی کنید کتابای بعد فوق العاده هم توصیل و داغون و ایناست یه ذره اونها رو بخونید تا متوجه بشید که این جریان زمین تا آسمون با اون چیزی که تو دوره ماهای مدرنیزه فرق داره خودشون هم میدن دوره مبارکه این دوره هم در سمون سمون یه هم داره مردم زندگی میکردن به امید آخرت مثلا فاضل با اصلا شوی هم تاریخ بچنید تا از سردان میگردن اصلا بگیرید میکردن باقل چی هستش دلیل یه با مردم تا به سردان میانه به خاطر آخرت زندگی میکردن کار نمیکردن ولی حد محدودی کار میکردن با این رواجه انتقالی بعد با دوران مدرن خود سرمایه‌گذاری شد آدم‌ها فرار شدن زمین. اصلا اینا نگاه کنه چی دارن میگن. یعنی از اون جبهه مثبت که میگن مدرن چیزا، انسان جدید دارن حرف میزنن، از یه نظام جدید دارن حرف میزنن. یعنی یا این به کتاب بزرگان اقتصاد رو اول بخونید، واقعا کارش اینا رو، یعنی اون خط و صفحه اولش بزرگان اقتصاد. من اینا قبلا معرفی کردم حالا شما اون سرمایه‌داری قرن 21 رو حال دارم ندیدم سوالی که میکنید شهر نشون میده که من مذارت بخوام، قصد اصلاحات ندارم، مذارت بخوام، نشون میده اصلا توی فضاهای دیگه این سهر میکنید. یعنی اون سهر چیز رو اون از چیزی که دارم حرف میزنید این سهر تاریخی نمیدید بگاه خیلی فاصله هست، خیلی فاصله هست. مثلا کتابای خود برگیاس کابه این مار باشه، یعنی واقعا این جلد تاریخ برون بزنید آفر نبرد نحوه شدیه سرمایه تاریخ اسکر همین دفتان کتاب های درونه رو خواهش که من بریدان بریدیم اون اقتصاد و زب اقتصاد و اقتصاد و زب خودمانی که الان دویه بشتر کنید که اقتران به این نامی میزنه نمیگم بریدان مثلا زیر بخونید، چون تو این زمین ها حتی قبولات خیلی درخونی کنید چون او آدم اسمیت همین خلاصه شد که این همایی قطوزینان ترجمه کرد در آبوده همین مدانه ایسشمی آقا برو بخونی ملافع سرمداریه، ولی بخونید به این تو چی داره میگه. این سوال ها نشون میده اصلا با این فرادایی ها آشنا نیستید، اصلا این فرادایی ها رو نمیدید. یه جور دیمن یعنی یه جور دیگه سوال ها من مذار بخونم دیمون یا شخص خاصی نظر نیست هستن، یه خود اینا رو ببینید خودشون چی دارن میگه. آقا خودشون رو بی و آدم اسمیت مدافعی این پسه وقتی خودش داره را جبین حد میزنه این قانون مثلا مفرخو و دستموز و مفرخو رو آشنا بشه به آشنا یه ذره جنگ نندن بکنیم چهار دیگرست بکنیم بریم این جمعه سرگذاری چی بوده که ما نشیم انتظاری که بگیم مثلا این بوده خب میگه دستموز این رو دونه بخواه طبیعیه چند مرحله رو اصلا دیگه متمایز کنید. یکی دوران اولیه است که دوران سرمایه تجاریه، در دور بزنید دوران انباشت سرمایه است. این دوره خیلی مهمه آقای سمیعی، این اون دوره است که ما باید به اون سوال شما بپردازیم که طرف چطوری پول دار میشه که بعد از درسه رو باشیم تو مسابقه موقعیت نابرابر پیدا میکنه. یکی این دورانه، این دوران رو میشه از قرن نظام سرمایه تو هم جسدی شما نمیده به تو مالکی هم به دوتیزی رسته بیشه این کتاب اصلا طرفدار های سرمایه نمیشتن اصلا اون گروه یه مرکنه های تاریخی سرمایه توضیح داره. این کتاب رو به تو هم دوتیزی رسته بیشه تو شما تون گفت دارم و تصالی یادم میشه در تیزی میرم یاد دارم یک مقداری آف اصلا کتاب این رو به تو هم دوتیزی اقتصادی هانچو که بزرگان اقتصاد مال چیز و حیبرینه رو و سرداری در اسمه رو آلو میده اون رو خدا یاد کنه. بزرگان اقتصاد این مثلا سرطفه اول شده بود اون هست درمونده در اسمه رو کم حجم کامل بود اون تکامل دنجی و نبرسده رو کامل بود مجموعی با این دنیا اینجوری آشنا بشه که این بحث همون یک خود نزدیک بشه به هم. نیستن حالا نه متعلق سیستم سرمایه‌داری نیست در مجموع متعلق به سیستم یا وقتی که ما داریم سیستم سرمایه‌داری می‌گیم که سیستم ترجمه تعریف کرده به مجموعه جامو یادم اون جامو حساب نشه شده دفاع از چیزه، ولی خب اینا ناگزیرن برای اینکه درس تئوری دوستا رو بگن. تا حدود قرن 16 هست الان بحث میکنیم که این چگونه صورت میگیره. از قرن 16 دوران سرمایه‌داری مانوفاکتور دوران بزرگ هم چیه و سرمایه تجاری بعد این از اسمی از هم شانده تا تن پیشت تا آغاز من از تن سرمایه سنتیه اینجا دیگه سراحتا به نیاز نظام سرمایه نام ببنن اینجا آدم اسی بود این ها ظهور میکنن و این از قرن 18 تا پایان قرن 19 بعد این بوده بعدی سرمایه در واقع ظهور سرمایه مالیه یه مقداری با این جهان اینجوری آشنا چون این جهان الان بغل گوش ماست دیگه غریبه نیست یعنی با یه فرسنگ فاصله با ما نداره خود ما اینا تو دل ماست یعنی روز به روز بیشتر ما میریم تو دلش و این از که باش آشنا بشیم این از قرن اینجا خیلی مهمه این از قرن 14 تا 16 چی شد که یه دفعه این انباشت سرمایه صورت گرفت اینجا بعضی کتابا خیلی به دردتون میخوره یه کتابی که اینجا به دردتون خیلی میخوره میگه این متاسفانه جریان خدا واقعا لعنت کنه این جریان ترجمه و چیز تو کشور این روشنفکرهای این واقعا ظلم به دون میکردن به جایی که یعنی یک جریان یک طرفی لیبرالی تو ترجمه رو حاکم کردن زهره این هم اصلا این کتاب ها رو حتی قبل از انقلاب بیشتر این کتاب ها رو ترجمه میکردن بعد از انقلاب هیچ چیزی هم تجدید چاپ نکردن یعنی الان شما کتاباشو پیدا نمی‌کنید مثلا من به شما میگم کتاب اروپا و عقب‌ماندگی مثلا آفریقا رو پیدا کنید پیداش نمی‌کنید تمام قبل از انقلاب چون درجی اصلا کانالیزه شدن به سمت سرمایه‌داری لیبرال بعد از انقلاب پر کردن بازار رو با حرفای هایک و هابرماس و به سمت نگاه‌های نئولیبرالیستی و هانارت اصلا پوشوندن همه چی رو و بعد چون سیستم آکادمی که ما هم دستشونه دیگه تو دانشگاه ما یک ذره این حرفا رو به کسی نمیگن یک ذره این تاریخ نظام سرمایه‌داری به صورت واقعی به کسی یاد نمیدن خیلی با ناجوانمردی تمام ظالمانه واقعا کار کردن یعنی حقیقتا میشه گفت بعد از انقلاب حداقل 5 تا کتاب که بعد از انقلاب هیچ چیزا تاکید کردن این بزرگ تمام این موجودی تولیدات نشینی رو شما برید ببینید تمام اصلا وحشتناک اون که الان تمام بازار گرفتن با اینا تو همه زمین ها ولی خب ببینید این برای که بهتون بگم اول توضیح میدم بعد منابع میگم که با چه مد به چه منابعی تو رجوع کنید تو منابع زیادی باید رجوع کنید ولی میگم ببینید این دوره دوره ای هستش که غرب مدرن به دلیل امکانی که پیدا کرده است از حدود قرن 13 یعنی تونسته تفنگ بسازه و کمی بعد هم تونست توپ بسازه قدرت این رو پیدا کرد که در جنگ ها با دیگر کشورها و سرزمین ها مسلط بشه بر اونها یعنی چیزی که قبلا نداشت ببینید اینا تو جنگ صلیبی به مسلمان ها باختن تو خیلی از جنگ های دیگه اینا می باختن ولی از قرن 14 به بعد اونها یه سر پیروز شدن تونستن ببینید اینجا دو سه منبع اینا دارن که از طریق این منابع تولید سرمایه چی در این زبط نشده؟ از سه راه عمده یکی تجارت نابرابره الان توضیح خواهم داد چرا تجارت نابرابره ناشی بیشتر این نیست که آدم هایی که احمد هستن این ها سرشون بولو میداشتن نه اینا توفنگ داشتن و توف داشتن وادار میکردن در حیران تجارت نابرابره بیشتش میه یعنی اصلا بیشتش حمارت که گونه اینا رو بکنن نه اینا زور داشتن اونو نداشتن برای این میرفتن با زورشون و ما مزرمتی شدن نابرابر رو ایجاد میکنن یعنی کالاهای اینا رو میگرفتن کالاهای خودشون به زور با قیمت رو بزن کالاهای اونو کلتر تو اصلا کالاهای اصلا اینا خودشون در عنوان انقلاب تجاری از اینا میبرن، این دوره رو خودشون میگن انقلاب تجاری. یعنی در اون تو جالب تو مثلا یه کتاب همین
اینا بدبخت اینجوری نبودن، اتیوپی و همشونه این درزو نداشتن، این گروست
یعنی فیلم دیدید اصلا در دیداشه این داخته چیزای تو زمین تاریخ آفریقا مکسرانه خیلی کم و تو خیلی زمین ها رو خاطره رو آوردن نمی آدم هایی باشن سالی باشن آره باید بگرده به خاطره رو بکرد اینا خیلی تمدن هایی داشت ما خاطره و حد دقیقه به تمدن بوقل شکوفا داشتیم از در اقتصاد اجتماعی نابود کرد همه شد هم که تو انگلیسی این کاری کرد گفتم بهتون تو آفریقا طول فهمی کرد که آدم ها را میرن تو طول بیافتن بعد اون رو من دلاله بعده این سوره از کجا اومده بعد اون تکنیکی هست خود اینا خودشون میگن ها بخشیش تو کتاب همین جنیس های قالبه داره جنیس این کتاب رو بخشیش بخشیش هست این کسایی که به نام چیز معرفی میکنن اصل اکتشاف قهرمان هم اصل اکتشاف میگن مثل باسود و گاما و ماجدان اینا همه جنایتکاران که به بخش از این جنایتاشون تو خود این کتاب ها اشاره میشه همیچی آدم های خطرناکی جنایتکاری در که به زمون میرفتن با خشونت و باید
بازرگان بودن اونجا که اینجا این بلاها سر بقیه در نمی بودن بازرگان تجارت میکردن این سو
میگم یونانی های باستان، فنیدی های باستان، همه که مردمان جریان در حالی که ما در این حاله نازیم داریم که سال 1000 میلادی مثلا امریکا رو امریکا تا الان به خود برای این مثلا آخری کنش که سفر رو میبه اینا در این حاله دیده یعنی اصلا این دونیم چی شما فکر کنیم نه اینا این مورد جدید رو اختراعی گستنما بشه کمک کرد با گستنما و با ساختن کشتی‌هایی که مثلا یه مقدار قوی‌تره برن تو دل دریاها تا هم سنبان رو دوست هم یهود در حیات اقتصادی مهم عالیه یه کتاب رو داره که هیچ که سرگونش نمیده سه جلده اون فوق‌العاده است نه یزیشو میده فوق‌العاده است فوق‌العاده است واقعا این از نظر این گزارش هایی که نمیده این سرمودری مانوفاکتور چیه؟ این محله دوم نیست که ولی اینا هم باشه سرمایه جا صورت میده یه طبقه سرمودار تنیز بوده تو ایتالیا، تو اسپانیا، توی فرانسه و از حدود قرن 16 هم تو هلند بوده این طبقه سرمودار قدیه یک در واقع حاصل چیه؟ حاصل مناسبات استعماری است که قرن مدرن رو برده دوم برقرار و از طریق غارت یعنی مجموعی از شهرها اروپایی بلند انگلستان اسپانیا ایتالیا و اروپا بود فرانسه در قرن 16 تبدیل به یک قدرت‌های عظیم بودی میشن اقتصادی میشن یه عالمه ثروت و این مناسبات استعماری رو با دنیا ادامه میدن تعمیق میبخشن اینجا وقت دور جدید ماجرا شروع میشه تو خودشون وقت اینجا یه اتفاق میفته این که در واقع این دوره اول داشتن بازرگان و کسانی بودن که قرصه در نردان رو میفرستدن غارت میکردن یا بردگار بودن دیگه این ها تو این دوره دوم میان علاوه بردن تو جریان تجاد برده تو همین نوزه ها رو ادامه علاوه بردن هرگلی که دارن میان یه موج جدید دیدن درست میکنن چیه؟ میان این هستش که در واقع ادهی از این در کنار این یه مجرم بخوید این طبقه سرمادار عظیمی که این مجرمانه هم طبقه فیودال رو میزنه لاغوی میکنه تا حدید از جهاز هم یه مقدار زیادی روستایی ها رو دوچار شبیه زمینی رو گرفتار یا یه تون رقابت با اونها زمینی زمین روستایی های صاحب زمین کوچیک رو برشکسته میکنه که اینا مستاری های سجید که زمین ندارن تا دیروز زمین داشتن امروز به هیچی نداره این فرها باید یه دیزوی کار کنه برای کسی اینا چی کار میکنن؟ این دو سرموده حاله سرموده اوزغور درست میکنن این کارگاه ها 5 تا 10 تا 20 تا این کارگر رو میشونن این کارگر ها چی هستن؟ به دور چکشون رو دارن دردی هستن به دور چکشون اینا میگن اینجا این سرمودار بهشون مواد اولیه چیزایی که نیاز دارن رو میده بعد اینا شروع تولید میکنه اینا هسته های اولیه کاری های اولیه سرمودار اینا سرمودار شکلی سرمودار غیر مدرن هست سرعتی نیستن هنوز سرمودار کارگاهی بهشون میده یا مدرن رو جمعه پیش کارگاهی بهشون اینجا تحصیل کار ظهور میکنه یعنی بین کارگرا و تقسیم کار میکنن اینها در واقع با یک روند دارن تولید سرمایه میکنن این پروسه استثمار با رخ میده یعنی اینجا در واقع این کسی که کارگر سرمایه که میاد به اینجا مواد اولیه رو میده یه
بعد سرمایه‌ها رو برای این کار می‌کنن حساب‌کشی می‌کنن.
تاریخ انگلستان به جنبش اسلامی معروف است. یعنی یه جنبشی که یه دستگاه از اسلامی در هدف آوارشون از گستاخشون فرار میکنه. بعد یه وقت شما میدید در قرن 16 هم داره دام هست همزمان ما اینجا در انگلستان یه موقعی از بغلا را میدید که میاد سمت شهر ها. این بغلا همون بدبخت های اکتولیست ها در سوری های گرفت. بعد این بغلا یا قانون همه بغلا میدید دیگر هر که فقیر باشه یعنی کار نداشته باشه در عنوان تنگیر اعلام میدید یا تاریخ هاشون چرا؟ به این جهت که بمیده از ترس اعلام شدن این دلیت چیه؟ دوستازی که تجربه زمین میشه زمین شدش گرفتن برای زمین نگه را خودم که دو بمیده اگر بمیده باشه اعلام میکنن چی کار باید کنی میده توی مانوفاکتوره اینو کارگر میشه یعنی این مقشه این سیستم رو بریم میگنی رو عشد نام بریم بیرم یعنی قرصه های قدرت سنگوری این دیگه اصلا ایجاد شده اینا من از خودم نمیگم یا های سختی که داره بگرد و بسنن به قرن 16 آمونده معروف بسن ماشه. خب بعد یه قرن 16 تا 18 چی میشه؟ برابر هم سرمایه تجاری فعال هست و خوشی اسلامه هم یه جنبش سرمایه مرتبط شد. اتفاق بعدی این هستش که سرمایه‌داری صنعتی انقلاب صنعتی میشه تو قرن 18 با انقلاب صنعتی یعنی ظهور ماشین مدرن این کارگاه‌ها تبدیل میشن به کارگاه‌های یعنی کار خب زمینش داشت کارگاهش هم اول آماده بوده بعد اینجوری چیزا در نظر بگیرید قدرت گیری این سرمایه‌دارا رقابتی رو ایجاد میکنه بخش از سرمایه‌ها ورشکست میشن بخش عمده از مستاجر خودمانه ورشکست میشن اینا همه تبدیل میشن به کارگرهای این کارخونه‌های جدید که اینجا هستن کارگرهای معادن در واقع اینجا ما با یک موج جدیدی ظاهر میشیم چون روبرو میشیم که سرمایه‌داری صنعتی است و اینجا اون تغییرات جدید دستش میشه که بحث ما شد کنفرانس جلال روش جلال بحث میکنیم و این سرمایه صنعتی اون وقت میشه هسته مرکزی سرمایه‌داری مدرن اینا وقت بینید توی قرن 19 هم دیگه نگه این نظام استعمال کامل دنیا ساختن که با مهمتیت خودشون به سرمایه صنعتی و تجاری قرن مدرن بردش بسیار کشورهای دیگه هستن همین نظامی که جزیر میشه با دوش اشاره کرده که یه چند نظامی که در دو بود مرکزی صنعتی جهانی داره الان هفتش کشوره یه به صلاح حلقه میانی داره که اونم یه ده خب اینم آخرین رکنه دو قرن بیستم یک موضوع جدید سرمایه بود اینا سرمایه مالی این چیه؟ ببینید اینا به نقطه میرسن که سرمایه صنعتی دیگه پاسخگوی سود افزایی و سود طلبی دوهای اینا نیست و اینا خب سعی میکنن تمام دنیا رو به بازار برای کالای خودشون تبدیل میکنن در این خودشون هی بفروشن که سود ببرن اما دنیا محدوده اینا از قرن بیستم یه راه جدید پیدا میکنن سرمایه یعنی این راه جدید چیان دوزید سرمایه مالی شروع میکنه به یک مکانیزم تازه ای رو پیش میگیره سرمایه مالی حاصل پیوندیه بین سرمایه صنعتی و سرمایه که تو بانک ها هستن اما هم جمع میشن بانک ها به قطب های اصلی سرمایه گذاری چه تو تجارت و چه تو صنعت تبدیل میشن یه سرمایه جدیدی ظهور میکنه که بهش میگن سرمایه مالی نه تجاری است صرفا نه صنعتی است صرفا در واقع سرمایه‌ای که اصل قدرتش دست بانکه و این قدرت هم تو تجارت هم تو صنعت ظهور میکنه اما اتفاق مهم اینه که این سرمایه مالی از اواخر میانه قرن بیستم بیشترم تو اواخر قرن بیستم از راه تولید صنعتی صرف و تجارت صرف دیگه نمیتونه سود ببره دست به بازی های پولی مالی میزنه اینجاست که دیگه
اینها وارد مکانیزم میشن کاملا تو حیطه بانک هاست و هی پول میدن پول میگیرن وام میدن، بعد اینا جا به جایی واقعی هم نمیشه، یعنی همش رو کاغذه رو عدده، یعنی همش رو عدد سخت بازی سرمایه سخت بازی، یعنی سرمایه‌ای که دیگه تولید نمیکنه اصلا. یعنی یه زمانی بود سرمایه تولید میکرد و با اون تولید سود رو ایجاد میکرد، بخشی از سرمایه ظهور میکنه که تولید نکرده سود ایجاد میکنه و این اون سرمایه مجازی سرمایه کاذبه، سرمایه بهش مارکس میگه توهم سرمایه، این توهم است، این توهمه ای اوج میگیره اوج میگیره بعد این دفعه میترکه. این بحث حباب، بحث حباب سرمایه مالی که 2008 تو قرب یه بار ترکید، تو اواخر 1997-98 تو آسیای جنوب شرقی یه بار ترکید و این بحران های اساسی ایجاد میکنه اینه. ببینید سرمایه وقتی که دیگه نمیتونه از تولید سودی سرعتش سود ببره رو میاره به سمت این که نه که تمامه بخشی از خودش رو منتقل میکنه به سمت سرمایه‌ای که با سفته بازی میخواد سود ببره، یعنی با تولید هیچی، یعنی با باد هوا، با دست به دست کردن یه مش عدد یه کاغذ خواست سود ایجاد کنه و چون ما به ازای واقعی نداره این دست به دست کردن ها توی مقطعی اصلا به نقطه میرسه که اصلا بی‌معنی میشه، بحران ایجاد میکنه. متوجه هستید چی میگم؟ این ببینید چیز اینا اگه میخواید باش آشنا بشید تئوری های دیوید هاروی رو باید ببینید. این دیوید هاروی بحثی رو مطرح میکنه، میگه که این که سرمایه صنعتی وقتی که سودش اون نزول میکنه رو به بازی های مالی میاره، این فقط مال الان نیست. دیوید هاروی میگه حتی در یه دوره اینا قبل از انقلاب صنعتی هم که از نظر تولید صنعتی به یه نقطه رسیدن تون دوره مانوفاکتور که سود نزول کرده بود، اینها دست به این حرکت زدن، یعنی در واقع وقتی اون سوده به یه دلیلی افت میکنه که اون دلیل فقط اینه، یعنی مسئله این که بازارها اشباع شدن و نمیشه، این یه دفعه چرخش میکنه به سمت حرکت هایی که این اقتصاددانای نئولیبرال بیشتر بهش میگن چیزای سیستم پولی، یعنی هی دست به دست میشه توی مثلا پول قرض میده پول میگیره سفته بازی میکنه بازار چیز چیه میبرن بگید دیگه بورس آفرین، این سرمایه‌ای که میده تو بازار بورس ما نیه، یعنی اصلا اونجاست که هی جا به جا میشه، یعنی بعد سرمایه ها مجازی هی جا به جا میشه، یعنی بالا پایین این یه بازی جدید میشه اصلا، بعد یه دفعه یعنی بدونش صورت گرفته باشه تورم ایجاد میشه، سرمایه یکی بالا میره سرمایه یکی کم میشه بدون که هیچ اتفاق عینی تو اون بیرون رخ داده باشه. به این حد داری چه از میکنن نه سرگاهی مجاش نمید اصلا سرمایه این اصلا سر یهودی ها تو قرون وسطا فقط قرون 19 هم نیست، یهودی ها تو قرون وسطا عمدتا صراف بودن و اینها مراکز اصلی ظهور سرمایه‌داری مدرن بودن. این اصلا شبه خیلی مفصله که اصلا یکی از خصایص سرمایه‌داری مدرن همینه که میل به حرکت آزادانه جهانی داره و یهود این خاصیت رو داشت، یعنی یهودی ها همه جا بخش بودن همه جا بودن به نوعی قوم بی‌وطن بودن دیگه، بعد اینها هیچ محدودیتی هم برای خودشون توی این که مثلا اینجا باشن اونجا باشن این بر باشن نداشتن، بنابراین سیستم گردش سرمایه ایجاد میکنن در قالب مکانیزمای مثل برات پولای کاغذی پولای اعتباری و این گردش فراگیر هسته در زمانی که سرمایه مدرن ظهور میکنه به شدت به داد این سرمایه مدرن میرسه. یکی از جهاتی که سرمایه مدرن رو یهودی میکنن اینه، میدونید که مثلا یه عبارت معروف حتی مارکس که میگه که سرمایه‌داری مدرن یهودی کردن دنیاست، میگه اصلا سرمایه‌داری یعنی دنیا رو یهودی کرده، خود مارکس یهودی نمیگه. حالا بذارید این مسئله هم برید اگه خواستید هم بکنید برای دیوید هاروی هم میگم فرنان برودل هم این کار کرده، این کتاب مفصلی که آنالیست ها رو چیزا رو میشناسید این مکتب آره دیگه آنالیست نه این مکتب چی است آنال مکتب آنال تاریخ نگاری فرانسه رو که مکتب آنال فرنان برودل که چهره برجسته این زمینه خیلی کار کرده، کتاب سرمایه‌داری و حیات مادیش از 1400 تا 1800 بحث مفصلی رو همین مسائله، خیلی هم حجیمه کتاب سختی هم است، یادم نیستم ناشرش نشنه یه فرنان برودل یکیشونه، دیوید هاروی خیلی روی زمینه کار کرده، 3-4 تا کتابش رو فارسی ترجمه شده تو این خصوص به کارهای اینا رجوع کنید بحثا رو روشن می‌کنه. ما الان دو سه تا کتاب راجع به جریان سرمایه مالی داریم. ببینید وقتی سرمایه به سمت سرمایه مالی به این شکل میره، یعنی به سمت سرمایه مالی احتمالی در واقع میره، یعنی دچار بحران شد، یعنی دیگه سود تولید نمیکنه، یعنی داره یه افت اساسی میکنه و این اون نشانه اون افت است. و چیز میگه دیوید هاردی، میگه ما قبلا هم دو دوره و یه دوره این حالت رو داشتیم و نمیتونه سرمایه هی این بحران ها رو بگذرونه و نهانجا نابود نشه. یعنی بحثی که مثلا چیزم میکنه والنشتاین میگه که نمیشه که اینا هی بیان هی این سیکل بشکنه، هی اینا افت کنن، هی به وارد این بازی های سرمایه مالی بشن، به از اوج به یک قهقرایی برسن، همه چی نابود بشه، دوباره بلند شن، دوباره حرکت بکنن، دوباره میگه این حدی که از این افتا، هر که از این شوک ها یه مقدار فرسوده میکنه این کارو، من نهایتا این سیستم رو نابود میکنه. اونجا حالا چیزهایی به دادشون میرسه، مثلا استعمار دنیا استثمار. یعنی اگر اینها نمیتونستن، اگر اینها از قرن 20 جریان سود و سرمایه رو دنیا را نمینداختن، چون دیگه بحث سود و کالا نیست، فقط سود و سرمایه اساسا، همین کاری که با همه ماها میکنن و کلی هم به ما منت میذارن. الان میگم مثلا لیبرالای ما دوباره الان باید این بحثا رو بشین مثلا ببین، الان ما متاسفانه اینجوری دیگه، ما بعضیمون به جایی رسیده جامعهمون که تمنای این داریم که سرمایه خارجی بیاد اینجا، سرمایه خارجی عاشق ما نیست بیاد اینجا مثلا ما رو فقط آباد کنه بره، سرمایه خارجی میاد 2 تومن میذاره 2000 تومن میبره، ما اون 2000 رو نمیبینیم، انقدر بدبخت شدیم ببخشید در نسبت شما خدا میگم که دلمون به اینه که آقا این 2 تومن رو فعلا به ما بده، حالا 2000 تومن میبری نداره رونق، بعد بعد آخه دلمون هم میزنه سیاست مدارمون میگم میگن رونق اقتصادی، نمیدونم شکوفایی، کارآفرینی، مرد که کارآفرینی یعنی چی؟ کارآفرینی یعنی همون، یعنی اینکه سرمایه‌دار بیاد استثمارت کنه بده تو مصر چیزی بده کارآفرینی دروغ دیگه، همش دیگه لعنتی ها میگم مثلا، یعنی یه سیستمی وارد شدیم که اصلا زبانمون زبان سرمایه‌داری، بعد اینا این سبیل سرمایه اگر نباشه اینا قرن 20 نابود شده بودن، یعنی تو همون اوایل قرن 20 این اصلا سرمایه سبیل سرمایه نجاتشون داد. ببین تا الان چند بار به لبه فتگاه رسیدن با یه چیزهای نجات بده کردن، یکیش سبیل سرمایه تو قرن 20، یکیش این انقلاب تکنیکی آخرشونه، انقلاب دیجیتاله در یه پسر افتاد، یعنی ببینید چون هر دفعه اینا توضیح میکنن انبوه همه جا اشباه میشه، سود تنزل میکنه، سود تنزل کنه سرمایه پژمرده میشه، بعد در اینکه پژمردگی نجات پیدا کنه یه راهی باید پیدا کنه، یا یه انقلاب جدید، انقلاب صنعتی جدید که موجه مثلا دهه 1970 یه مدار نجاتشون داد، یه مدار هم بازی های مالی، این کارا این بازی های مالی که انجام دادن، بعد همه دنیا هم قاطی خودشون میکنن، یعنی مثلا شما ببینید مثلا چیزا اینها این خاصیت سرمایه که میگم مداره تولید میکنه اینه، یعنی اینجوری نیست شما بهش کاری نشوشه این به شما کار بده، یعنی اینجوریه، یعنی موجودیه که مثلا هیچ چیز راحت نمیتونه بشینه، مثلا اینجا هست هی خودشو وسعت میده، هی گسترش میده، این خاصیتشه، در همینه که هر تا هست همه جا حد سرده خودش میگیره، یعنی حالا بعد این بحث رو میگه تو این بحث دوران گذار که خود چجوری میشه با این درگیر شد، این موجود خیلی چیزه، خیلی از یه جوریه، یعنی یه پدیده جدیدی هست، یعنی چیه مثلا یه چیزی هی تولید میکنه، هی سر جدید میسازه، هی دوم جدید، اندام جدید فراگیر میشه، همه جا رو میگیره، واقعا میگیره، یه پدیده عجیبه، شما یه زمین اقتصاد دنیا ببینید چه چیزیه، مثلا مثلا 14 ظهور کرده چجوری امروز به چه حالتی در اومده، یه اژدهای مثلا چند میلیارد سره، مثلا به جای چند هزار و چند دست اینجوری شده و هی هم توضیح میکنه خودش. خب الان دیگه این بحث رو بلش کنیم، فقط من بیاییم روی بحثه، چون امروز بحثمون سوسیالیسم بود، همه شده تو سرمایه داری، اگر وقت هست چقدر دیگه وقت داریم؟ خب آره، پس یه کاری کنیم، بحث شرمندم دیگه، بحث سوسیالیسم رو بذاریم برای جلسه بعد که شاید جلسه آخرمون یا ما قبل آخرمون باشه، بحث سوسیالیسم مدرن رو و انتقادات وارد به سوسیالیسم مدرن رو بذاریم برای جلسه بعد. الان درست سرمایه‌داری حرف زدیم، راجع به وضع خودمون، یعنی اینکه ما خب در مقابل، یعنی تمام کشورهایی که، یه چیز فقط خلاصه بگم برای شما، اشاره به کتاب ببینید، تمام کشورهایی که تمام انقلابهایی که صورت گرفت، انقلابهای ملی، انقلابهای هر نوعی که بود، به نوعی می‌خواستن که چرخه خودش رو خلاص کنه، و چرخه سرمایه تو قرن 20 حالتی داره که خلاص نمیشه، یعنی شما نمیتونید با سیستم سرمایه‌داری از این چرخه خلاص بشید. اصلا خلاصی که در واقع ممکن نیست، فقط میتونید فاصله بگیرید تا زمانی که سیطره سرمایه‌داری هست در درون خود ما، این فاصله گرفتن ممکن نیست. ولی این تمامات مهمه است، مقصد رو خواهم اینجوری میگم، اینه که فکر میکنن مثلا ما الان به مشکلات اصلی کشور ما از نظر اقتصادی ریشه در سیستم سرمایه‌داری شروع که امیدوارم انشاءالله جلسه بعد روی صحبت کنیم. این سیستم سرمایه‌داری شبه مدرن ممکنه مثلا اینجا آقای ایکس بیاد سر کار بگه من رابطه برقرار اعلام میکنم، دو روز، دو ماه، دو سال مسکن‌های بهش تزریق بشه، اما این سیستم ذاتاً بحرانیه. این سرمایه‌داری جهانی که سالم متولد شد تو قرن 14 هم سالم از نظر صورت نوعی خودش، امروز گرفتار بحران تعارف و اینکه امروز اینو حل کنن یکی دیگه میاد، یعنی اصلا حیاتش وقتی میره به سمت سرمایه مالی اعتباری یعنی بحران زده است، اصلا معلومه. چه رسد به این که سرمایه‌داری شبه مدرن ما اصلا ناقص متولد شد، یعنی مثل یه گفتم بارها دیگه، مثل بچه‌ای که مثلا یه چشش میپره، دستش اینه، پا نداره، مثلا گوشش کره، مثلا اینجوری دنیا اومد که مال ما نبود اصلا. و این موجود شما هر کاریش بکنین بیماره، تو این بحران زده است. و این چرب و باز کردن کنم را بگن، یعنی اینا دروغ میگن، واقعا دروغ میگن به مردم که میگن که من یقین دارم سه سال بعد این آقای مردمی که رفتن رأی دادن به یک کسی، یقین دارم، یقین مثل روز برام روشن، حاضر با شما همینجا چیز کنم، ببینید به خدا قسم سه سال بعد، پنج سال بعد اینها بعد پشیمانتر از خدا قسم بهتون به خدا قسم میخورن. حالا ببینید، یعنی ببینید ایشون گفته چیشون، ببینید به خدا، آخه ببینید اصلا حرفا مضحکه. ببینید این آخه آدم یه ذره یه چیزی بدونه، یه ذره فقط کافیه این مکانیزم ها رو بشناسه. ببینید مثل اینه که من از دستی که مو نداره بگید که من تو این دست مثلا ازش چیزه چیز در میارم، تو این دست خود ماجرا اینجوریه. ببینید این سیستم، این سیستم ذاتاً بیماره. از سال 55 این سیستم دچار بحران ساختاری شده. این بحران ساختاری دائما تداوم پیدا کرده، هیچ بار هم از بین نرفته، درمانی نداره، اصلا درمان نداره، داخل درمان میشه. بعد من یه چیز دیگه اینه، نئولیبرالیسم، حالا الان فرصتش نیست، بعدا ان شاءالله وقتش بشه بگیم، نئولیبرالیسم اصلا نشانه قدرتگیری نئولیبرالیسم نشانه اینه که سرمایه‌داری از نظر تولید سود تو مقیاس جهانی دچار بحران شده بوده. خب وقتی یه سرمایه‌داری تو قطب اصلیش دچار بحران داره، سود پژمردگی داره، این چطوری میتونه توی کشور پیرامونی مثل ما نداریم لایه های چیزیم دیگه، فرطانی نظام جهانی سرمایه هستیم، چطوری میتونه اینجا شکوفا بشه و اونم با چی؟ با مدل نئولیبرالی. ببینید یه زمانی هست ما به دنبال رونق و شکوفایی نیستیم، به دنبال عدالتیم. این تا حدودی ممکنه، حالا میگم. ببینید مثلا من خودم معتقدم این مدلی که ما باید سراغش بریم عدالت و استقلال و آبادانی رو خوب مبناش قرار بده، نه رفاه. آبادانی با رفاه فرق داره. ببینید ما اگر با معیارهای بورژوایی مدرن بخوایم رفاه داشته باشیم، محاله. اگر بخوایم استقلال داشته باشیم، محاله بتونیم تو سیستم نئولیبرالی و چرخه گردش جهانی سرمایه وارد بشیم و استقلالمون رو حفظ کنیم. حتی عدالت رو محاله بتونیم حفظ کنیم با حضور در چرخش جهانی. ببینید اینا آقای جلیلی بدبخ رو من جلو نمیخوام، ولی بخوام نظرم دیگه میگم، نظرم میگم. ببینید این بینوا رو داغونش کردن و یه جوری تبلیغات کردن، مثلا این ماهوارها خدا در نشون واقعا من میدیدم دوای این شبکه‌های من و تو اینا، دائم حرفشون این بود که آقا ما تمام مشکلاتمون مال اینه که با دنیا ارتباط نداریم، با دنیا. بعد داغونی مثل برزیل رو که خودش از فرق داره میمیره، همین الان دیدید اخیراً ساپولو چه خبر بود، یعنی این گرسنه‌ها طغیان کرده بودن، فقط به صرف این که چون خواهی میگن خلق میکنن اقتصادی رو با مفهوم عدالت و رفاه خلط میکنن، چون رشد داشته یعنی تو سیستم سرمایه‌داری توسعه گردش سرمایه بیشتری داشته باشه به معنی میگه که کل وضع اقتصادی خوب شده. این نیست اصلا. بعد اونو برای ما مثال میزد، اینجوری مدعی میشد که خلاصه ایران هم اگر با اقتصاد جهانی ارتباط بگیره وضع مثلا شرایط عادلانه براش ایجاد میشه. اتفاقا به عکس، هر چی ما تو دل اقتصاد جهانی بیشتر فرو بریم یقینا وضعمون عادلانه‌تر میشه. اصلا اگر هم متصور باشه برای ما حدی از عدالت رو بخوایم محقق کنیم، در فاصله گیری از این اقتصاد ممکنه، نه در پیوند با اون. البته فاصله گیری مطلق اصلا ممکن نیست، به این جهت که فاصله گیری مطلق چون این سیستم اونقدر فراگیره مثل تمر و تارهای درم تنیده است، مطلق به میزانی که ببینید گردش سرمایه، ما اینو باید بفهمیم سیستم اقتصاد سرمایه‌داری امروز جهانیه، این سیستم جهانی گردشش اینه که سرمایه باید به قطب مرکز بره نه به پیرامون. ما تو پیرامونیم، ما تو جنوب شهر دنیاییم. من قبلا هم دفعه پیشم عرض کردم ما نازی آباد و اینا، این یه مثل یه جدال نسخه‌ایه که به عکس از جنوب شهر به شمال شهر میره. شما یعنی سیستمی تربیه کردن، خودمونی ساده شهر بزنم میره، فکر کنید یه شهری هستیم یه شمال شهر میشن. ما بخوایم نخوایم دون جنوب شهره ایم. البته علت اصلیش اون بلایش بنا سر مادر بودن، چون اصلا دنیا قرن 14 و 15 جنوب شهر تو شمال شهر نداشت. اینا این سیستمی که تربیه کردن اینجوریه، ما رو میبخشن اونجا. خب این تو این جنوب شهره یه رودخونه اگه جریان فکر کنیم داره، این رودخونه حرکتش اینجوریه که میره به سمت شمال شهر دائم، نه که رودخونه طبیعی باشه. این رودخونه حرکت سرمایه است که اینا طراحیش کردن ساختنش که از ماها هی بکشه بره اون. این سیستمش اینه اصلا، نمیشه مفهم نیستم من نمیشه من، این سیستم اینه. تا شما این مدل طراحی رو این معماری رو میپذیرید سیستم حرکت اینه. حالا وقتی سیستم حرکتش اینه یه سهم محدودی به هر کی از ماها میدن، خونه خونه کنار همین، یکی تو جوادیه هست یکی تو پشتارگاه یکی تو نازی آباد، ما تو دنیای میگه افغانستان یه ذره میبره ما یه ذره میبریم، هر کدوم حالا بسته به ویژگی‌های فردیمون. نمیشه گفت من تو این سیستم هستم اینجا رو میکنم گلستان، یه گلستانی مثلا حتی اگه مثلا با ایدئال‌های بورژوایی حتی با ایدئال‌های مدرن اصلا شده این نیست، چون اصلا این اجازه رو بتونه این سیستم اینجور طراحی شده اصلا معماریش مشخصه برای شما، سهم شما اونجا مشخصه. اینا بگم نمیشه سیستم کامل دور شد، چون یه فضای بسته است، اینا قطب مرکزی دارن قدرت دارن یه جایی برای تعیین میده. اما هر چی بتونید سرمی که از این بودتونه داری کمتر بذاری بره و بذاری یه ذره اینجا بمونه بیشتر میتونی ببری، جدا از این که وقتی میذاری اینجا بمونه هم باید توضیحت هم عادلانه باشه. یعنی رودخونه هستی اصلا فرض کنی خانواده 15 نفری هستی، از این رودخونه سرمی که میگیری بگی 8 تاشو بدی به یه نفر و بقیه کم میبره دیگه 14 تا دیگه، این هم نمیشه. پس ما باید دنبال مدلی باشیم که در واقع این مدل ما رو در جریان، چون ما نمیتونیم جریان سرمایه رو مطلقا رها کنیم، نمیتونیم از در دست بپذیریم، تمام مشکلمون همینه. پیوستن به این سیستم مسئله ما رو حل نمیکنه. ببینید اینو توجه کنید، پیوستن به این سیستم اینجا چیکار میکنه؟ سرمایه خارجی رو میاره ایران. باش اصلا بهترین حالت دیگه رضا شاه، محمد رضا شاه، رضا پهلوی اخیر، قوم پهلوی به قلاه شهر مدنی، اصلا محمد فکر کنید برگردید به سیستم محمد رضا شاه. از سیستم محمد رضا شاه که بیشتر ما همگن با دنیا نبودیم، اونجا چی میشد؟ سرمایه هی میومد اینجا، خب میومد رونق ایجاد میکرد، آره میکرد رونق میکرد، ایجاد میکرد، منتها این رونق چیکار میکرد؟ این رونق سر عمدتا میرفت تو جیب سرمایه دار بزرگ ایران، سرمایه دار بزرگ که بزرگتر میشد کوچیک‌ها خرد و برشکست میشدن تبدیل به کارگر میشدن. بله رونق بود، میرفتی تو فروشگاه 59 کالا مثلا از یه نورکارگاه 50 برند و نو هم کیفیت بود، خیلی خوبه بود. اما از اون بر انبوهی از گرسنه‌ها بودن و هستن و این یعنی این سیستم زادش اینه. یعنی اینجوری نیست که چون رونق ایجاد شد پس همه به نوایی برسن، تو رونق هم میشه آدم های زیادی بی نوا باشن، چنانچه هستن. ببینید تو سوئدش هستن، تو سوئدی که سوسیال دموکراسی بود رونقش، دیگه هم به رفعه پیش گفتم تظاهرات، ببینید به این دنیایی که حوادثی که تو دنیا رخ میده توجه کنید،
همین این همه دادمیداری که مثلا بهزیر کردن میده بهزیرم چه اینجوری شد. اون مردی که بود که اسمش یادم نیست چیه که روابط نزدیک با ایران داشت چی بود؟ اون مرده سیاستش به چاوز و سوسیالیستی نزدیکتر بود، یک بود توضیح عادلانه بیشتر میکرد. این زنه کاملا اون طرفیه با یکی از حزب این هم هست، با حمایت این هم اومده و این روند نیولیبرالی رو تقویت کرده. ببین با روند نیولیبرالی ما به عدالت نمیرسیم، این دروغه. نیولیبرالیزم نمیتونه عدالت رو تامین کنه. من نمیدونم، بعید میدونم اینا حتی رونق رو هم بتونن تامین کنن، اما رونق به تنهایی فایده ای نداره. شما فرض کنید مثلا تو خونتون رونق تو محلتون ایجاد کنن، دو تا فروشگاه زنجیره‌ای، سه تا نفت سوپرمارکت، چهار تا بوتیک، پنج تا فلان، وقتی پول تو این جیبه نیست که اینا رو بخری، خب چه فایده ای برای این رونق داره؟ برای من، مگر برای صاحب اون. این اینا خلط مبحث میکنن، این همش تو مغز میگن، یعنی یه فضای میسازن از ذهن، از وجدان و قدرت تحلیل ذهن مردم استفاده میکنن. این حس رو میدن که اگر رونق ایجاد بشه همه به یه چیزی میرسن. نمیرسن به صورت چه رونق ایجاد بشه همه به یه چیزی برسن. صد درصد. ببینید اصلا بحث دقیقا همینه.
یک اگر شرایط تغییر کنه
کنید سیاست نئولیبرال ها. نه من به سوال من جواب بدید.
شاید فرقاتی که این سالهای اخیر حاصل شده این
سیاست های نئولیبرال اصلا اخیر نیست. از سال 68 با روی کار آمدن آقای رفسنجانی سیاست نئولیبرال توی ایران حاکم شد. اتفاقا دقیقا اصلا سیاست نئولیبرال اصلا اخیر نیست. حالا بهتون میگم نه ببینید اونم یک فاز از اینه، ادامه اینه و اینو ببینید اصلا ببینید ماجرای بذارید روشن کنیم اینجوریه. ببینید سرمایه‌داری ذاتاً با بی‌عدالتیه. سرمایه‌داری ایران به دلیل اون ناقص بودنش به طور مصاحب بی‌عدالتیه، چون هم تولید نداره هم قدرت نداره هم نابرابری مضاعف داره. بعد حالا اینو بحثش میشه باز جلسه بیشتر کو توضیح بدیم که سرمایه‌داری که چیه که با رضا شاه پیریزی میشه. سرمایه‌داری به طور مضاعف به اصطلاح گرفتار نابرابری ایران در سال 55 وارد فاز بحران میشه، بحران ساختاری که یکی از زمینه‌هاش انقلابه، یکی از جلوه‌هاش انقلابه. این سرمایه‌داری بحران زده همون مسیر بحرانی خودش رو امتداد میده تا امروز. خب آیا داروی این سرمایه‌داری حتی اگر میخواد یه ذره آروم بشه نئولیبرالیسمه؟ نه، هیچ نوع سرمایه‌داری بحران‌زده با نئولیبرالیسم آرام نمیگیره، بدتر میشه. میتونیم روش بحث کنیم جلسه بعد، میگیم اگه بشه انشاءالله تو بحث نئولیبرالیسم به دوگانه انشاءالله میرسیم. خب سال 68 این میراث سرمایه‌داری ایران که با انقلاب نمیگم داغون ولی دو از خوش به اصطلاح اختلال شده بود با سیاست های آقای رفسنجانی بازسازی شد بر مبنای مدل نئولیبرالی. و شما اگر یه ذره نگاه کنید تو روزانه محسوس زندگی روزانه تو میگم که سال 66 65 که ما هنوز نئولیبرالیسم انتخاب نکرده بودیم اما سرمایه‌داری بودیم، اصلا تعارف سوسیالیسم نبود، اینا سرمایه‌داری داغونی هم بودیم، پیرامونی بودیم، تو جنگ هم بودیم، ولی سرمایه‌داری بودیم، نئولیبرال نبودیم چون اصلا برنامه نداشتیم، روزانه عمل میکردیم، اصلا مدل نداشتیم، همینجوری هر دنبیل به صورت در شرایط جنگی. اون سرمایه‌داری باز زندگی رو ممکن‌تر میکرد، یعنی شما میتونستید با 3000 تومان زندگی ماهانه کنید. من خودم با مادر بزرگم زندگی میکردم با ماهی 3000 تومان، مادر بزرگم 3000 تومان درآمد داشت.
با...
خب چرا؟ 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 بگید چرا؟ چرا؟ علتش چی بود؟ علتش چی بود؟ علتش این بود که نئولیبرالیسم حاکم نبود. دقیقا بحث من همینه. کی نئولیبرالیسم حاکم کرد؟ سال 68 رفسنجانی، همین کارگزاران. بعد از 68 رو بیاید نگاه کنید، شما سال 70 محال بوده توی 2-3000 تومان زندگی کنید. شما کی شهر تهران رو به این وضع گرونی تورم وحشتناک در بود؟ اصلا تورم از کی شروع شد؟ با آدمایی که این سالا رو لمس کرده حرف بزنید ببینید، برای که عینیت حرف من اثبات بشه براتون. آدمایی که دهه 60 کار میکردن، دهه 70 هم کار میکردن. من دهه 60 یه مقطعش ایران بودم، مقطع کوتاهش دهه 50 زندگی کردم، دهه 60 هم مقطعی بودم، بعدم بالاخره با ایران در ارتباط بودم، رفتم و بعد اومدم ایران. از 68 به بعد 69 بعد هم دیدم ایران چی شد. اصلا این پروسه تورم، فاصله طبقاتی، اصلا از 68 به بعد بیداد داشت میکرد، به صورت این موج بیداد. این نتیجه کدوم مدله؟ مدل نئولیبرالیسم. من نمیگم قبل از اون ما نئولیبرال نبودیم. سرمایه‌داری ایران از 67 سرمایه‌داری بود، اما نئولیبرال نبود. 80% کارمندان مملکت استخدام رسمی بود، اما با سیاست‌های آقای هاشمی به جایی رسیدیم که تو دوران پایان خاتمی 8% کارمندان مملکت استخدام رسمی بودن. یعنی همه تبدیل شده بودن به دچار ناامنی اقتصادی. این وضع رو ببینید، این نتیجه سیاست نئولیبرالیه. راه حل بذارید، راه حل این وضعیت دوباره نئولیبرالیسمه. یعنی یه رئیس جمهور انتخاب کنیم که دوباره همین چیزی باشه، یعنی همون راه رو بخواد. عجیبه اون از نئولیبرالیسم داره حماقت دیگه. بذار بخونم قبول دارم. یعنی من دادم این یه بار نمیدام همینجا بود و جایی بود پس شده بود. من عرض کردم که هیچ یک از این هشتا مدل اقتصادی ندارن و حقم دارن، چون اینا که تئوریسین نیستن که بخواهم مدل اقتصادی طراحی کنن. اینها آدم هایی که خودشون در جایگاه مجری خودشون رو میبینن. یعنی یک رئیس جمهور یک تئوریسین یا ایدئولوگ نیست. یک رئیس جمهور قراره که مجریه مجموعه سیاست ها باشه. سیاست های اقتصادی ما هم تصمیم گرفته شده برش. یعنی دوره رفسنجانی این پایی اصلا، یعنی این ریل ساخته شده اصلا، این ریل گذاشتن قراره که این قطار توی این ریل حرکت کنه. من راجع به سیاست های آقای امبلی این یه بحثی هست که بر این دقیقا درست میگید. یعنی نمیشه یک امری رو پیش برد مگر با هماهنگی سه قوه. این کاملا درسته. من فکر میکنم بله دقیقا حکومت
دولت
بسیم. اما یه چیزی هست، ببینید گفتمانی که آقای احمد نژاد داشت، اگرچه آقای احمد نژاد کاملا نئولیبرال بود، نه حرف تازه‌ای نداشت، نه ابدا چند نمیخواست کار تازه‌ای بکنه، نه با چیزی داشت، نه این چک توش نیست. اما گفتمانی که داشت تو شعار یه مقدار بچه عدالت طلبانی نبود، سیاستش یک مقداری چوب لای چرخ اجرای نئولیبرالیسم میگذاشت. به همین دلیل اون حجمه وحشتناک شروع شد و در واقع یک مجموعه از باندهایی که از سیاستهای نئولیبرال منتفع میشدن خب بالاخره خوش نمیاد. و الان من نمیخوام بگم سیاست درست بوده، من انتقاد وحشتناک بهشون دارم. مثلا معتقدم ایشون به فرصت 8 ساله تو فرهنگ از دست داد، به باد داد.
یعنی میتونست خیلی کارها بکنه و نکرد و این فرصت معلوم نیست دیگه دوباره ایجاد بشه. من حتی میگم فکر میکنم اصلا نمیشه دیگه ولی واقعا بعد از دست داره. منتها تو محدوده اقتصادی حقیقتا وقتی ما مدل نئولیبرالی حاکم هست میدان مانورمون خیلی محدوده، اما تو همین میدان مانور محدود هم میشود بالاخره تکانهایی داد و این تکانها هم به نظر من تحمل نمیشد. و به علاوه اینکه حالا بحث های چه بگذاریم حالا دقیقاً ماجرا ببینید اینه، یعنی دقیقاً همینطوری میفهمید یک کلاف فوق‌العاده سر در فوق‌العاده دقیقاً همینه، یعنی یه چیزیه که اصلا ماجرا نمیشه اصلا به یعنی گردن کسی هم مثلا نمیشه انداخت. فقط مسئله این بود که این تصور که خلاصه با پیوستن به دنیا ما وضعمون از نظر اقتصادی میشه، یعنی اگر محصول اینه که شکم فقیر سیر میشه، نه این نمیشه. ولی اگر محصول اینه که مثلا رونق به قول آقایون میاد، یعنی کالاهایی که الان مثلا یه رو بکنه در میشه مکان رو بکنه، ممکنه این بشه و میشه. یا مثلا این میشه به سرمایه خارجی رو بیارن، این میشه. ولی گرسنه شکمش سیر نمیشه، چون اگه قرار بود با این مدل سیر بشه یونان و اسپانیا و فرانسه و همه دنیا با این سیاست نیولیبرالی نمی‌ریختن. به جرأت شما عرض می‌کنم یک مورد نشون بدید که سیاست‌های نیولیبرالی از دهه 1980 اجرا شده و موجب تعمیق فقر، شکاف طبقاتی و افزایش بی‌عدالتی نشده. یک مورد نشون بدید. ترکیه ببین چه خبره. ترکیه فهم کنی امروز چقدر از ماجراش اقتصادیه. من ترکیه بودم، همین چند روز پیش ترکیه بودم. بخش عمدی از مثلا اولا ترکیه، من توی فاصله بهتون بگم از یه مثلا اینجا تا این سمت یه فرمون طرفدار حداقل روزی 100 گدا میگیرد که میوده از خود بنده ای که جیبم 8.9 بود مثلا من بعد از این یه لیره بهشون میدادم. این ترکیه نولیبرالیزمش فرق رو حل کرده. ابدا ترکیه 60% خونهاش کولر نداره، از بس قیمت برق گرونه اونجا کولر اون گرمش کولر نداره. چه از ترکیه رونق داره. آره رونق داره. میدونید اصلا چرا این میدان تقسیم عمدتا اینه؟ میدان تقسیم پخته ندید بوجودی ترکیه است. سرمایه ترکیه اصلا یه نماد علیه سرمایه ترکیه است. ترکیه بخش عمدی از تقلنگره امروزش من دیدم لباس چگوارا تنشون و پرچم سرخ داست و چکش دستشونه. ترکیه اصلا تقلن یه بخش اجتماعیه. کی میگه؟ نئولیبرالیسم هیچ جای دنیا منجر به چیز نشده. میگم رونق میاره، برزیل رو به رونق آره بوده. آره. منتاز رو تقلیانش هم بریم ساپولو رو بریم. فقیر رو فقیرتر میکنه و سرمایدار رو سرمایدارتر. اما وقتی خب رونق ایجاد میکنیم سرمایدار از طریق رونق سرمایدارتر میشه. ما این سوال باید جواب بدیم، دنبال رونقیم؟ به قول اینا دنبال شکوفایی اقتصادیم یا دنبال عدالتیم؟ این سوال خیلی مهمیه. یعنی شما به دنبال اینید که جامعه ای داشته باشید که پنجاه نفر نداشته باشه، اما بریم به سمتی که گرسنه نداشته باشیم یا کم داشته باشیم، یا نه جامعه ای باشه که 50 نفر پفک 500 نفر شکلات ترکی آدم میره تو فروشگاه بزرگش گیج میشه. از اون بدترش خود آمریکاست. شما برید تو آمریکا، تو آمریکا یه فروشگاهی داره اینا از بس بفور سرقت دارن آدم میتونه تا چند روز که آدمو نشناسن بره بپرسن هر روز از شانتیون غذا بخوره سیر بشه. باور کنید از بس بتونه شانتیون میدن تو فروشگاهش هم که وارد میشید. من یکی از دوستان نزدیکم بود با هم بودیم میگفت ببین اینجا یه هفته اول فکر غذا نباش اینجا بیا تو همین تا بشناسنت. چون فروشگاه هم بزرگ بود چندین طبقه بود، تو هر طبقهش میچرخیدی تو هر بخشش یه شانتیون به زورت میدادن سیر میشه. ساندویچ میدادن، نوشابه میدادن، شکلات میدادن، قشن میچرخیدیم زور به زور میرفتیم. از این خاطرات شاکرمان بگیم. ولی همونجا تو همون آمریکا تو سنت مونیکاش
که یه محلی فوق العاده ثروتمند نشین تو لس آنجلسه، همونجا آدم میبینی که داره تو سطل آشغال میگرده برای اینکه نصف پیتزایی رو که اون پیتزا فروشه پرت کرده برداره بخوره. علتش اینه. الان بهتون سوال، خیلی سوال قشنگی کردید، آفرین آفرین آفرین. یعنی شما لباستون یه ذره داغون باشه، حتی من معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام، حتی برای توالت نمیذارم. من این امتحان کردم، من رفته بودم توی یکی از همین فروشگاه ها، اونجا وایساده بودم، دیدم اینها مثلا این فروشگاه به این بزرگی همه توالتاشو بستن، بعد یه توالت باز داره فقط که 10 نفر آدم تو صفن. از یکی پرسیدم برای چی اینجا اینجوری؟ خب این که این گفت ببین برای اینکه اونا نیان اون هوملسا اینجا معمول گذاشتن، خدا شاهد دارم میگم، برای اینکه هوملسا نیاد توی فروشگاه از این توالت استفاده نکنه. بابا اینا منطق سرمایه‌داریه، یعنی اینا ذات سرمایه‌داریه. میگم ما فقط اینا خیلی دروغگو هستند و خیلی قشنگ ظاهر رو میسازن. این ظاهر لس آنجلس نشون میده، آره ظاهر جذابه، خیلی جذابه، شما اصلا ببین واقعا جذب میشید، یعنی زیباست سان فرانسیسکو، بعضی شب نقاطش نرمش، بعضی نقاطش خیلی زیباست، بله هی رونق رو نشون میدن، هی بله بفور نعمت وحشتناکه. من نمیم شما دارم یه بار 40 تا 40 تا 45 تا زیتون من دیدم توی جایی، بعد این وحشت منطقه اون پوله باید باشی که اینا رو بگیری، اون پوله عادلانه توضیح نمیشه، اون پوله ببین. بعد بازم دارم میگم، برای خیلی بارها گفتم همه جا، فکرم اینجا هم گفتم، ببینید اونها 300 ساله 400 ساله کل قرن مدرن رو میگن، بیشتر 500 ساله از تمام دنیا کشیدن بودن اونجا. خب طبیعی که وضع اونها از ما خیلی بهتره، بعد طبیعی هم هست که وقتی از 500 ساله همه دنیا رو دارن غارت میکنن میبرن اونجا، به مردم خودشون بیشتر برسن، نه عدالت، بیشتر برسن. یعنی آدم سطح متوسط اونجا از سطح متوسط ما بالاتر زندگی کنه، بله درسته. این هنر اونا نیست، این نتیجه استثمار اوناست. منتها تو همونجا هم با وجود اینکه 500 سال دنیا رو غارت کردن نمیکنن، باز فقیر گرسنه است. این نشونه اینکه توضیحشون فوق العاده ناجوانه است. نه دیگه میدونم به سمتی که چیز میشه. آره این چیزا رو که قبل از اونم نمیشد گفت. شما اصلا راجع به سرمایه بزرگ که نمیتونید اصلا این حرفا رو بزنید. ببین بعد هزار تا طرف هم بزنید اینا رو بگید. نه این که نمیشه اصلا. حالا از ایرانی که چرا
آماده است من چون به سر سر
میشه. ببینید این که حالا بذارید پس من جمع کنم چش. ببینید الان چند تا بحث موند. من معذرت میخوام بازم. ولی حالا ببینید یه بحث سوسیالیسمه. آیه چی سمیه طرف شما بکنید یه بحث سوسیالیزمه که جلسه بعد، چون دو جلسه بیشتر نداریم، یعنی هفته دیگه و هفته بعد دیگه جا؟ نه نه چون گفتن تا پایین سوسیالیزمیم تا سر مارکسیزم. ببینید جلسه بعد و جلسه بعد دو تا بحثی داریم، یکی بحث سوسیالیسم رو ایشالا بعد پیش بکشیم، این پیش بگیریم، این بحث مونده، این خواهش میکنم بهش توجه کنیم. یکی هم بحث اقتصاد دوران گذارمونه که مسائل روزمون برمیگرده، ولی خوبه بشه اشاره کنیم. همون سوال میکردید چه ایده یا چه فکر؟ نه گوش که از اول هم کسی نمیکرد، باید حرف رو نمیزنیم، قرار نیست کسی گوش بده به نفر. بابا اون دغدغه داشت،
تمندگار اومده بود جلوی کنت و ایران میگفت که من همین بیگفت
یک الان بذارید سب کنید میگم این هنوز از نتایج سهر است. سب کنید این مردم آزاد خواهی ما بفهمن چه انتخابی کردن.
من فکر میکنم که حالا من در و فشار مضاعفی که خودشون هم درگیر شدن باشون
و خیلی این خوبه. ببینید این تجربه اگر منجر به نابودی همه چیز نشه، ببینید عبارتی از نیچه داره میگه ضربه‌ای که مرا نکشد قوی‌ترم می‌کند. اگر همه چیز با این تجربه از بین نره، چون این احتمال هم هست که همه چیز از بین بره، اگر این همه چیز از بین نره، این تجربه خوبیه. چون البته من ایمان آوردم که ایرانی ها حافظه تاریخی ندارن، این ایمان آوردم نشان، یعنی حافظه همون از این ماهی های قرمز چیز کمتره، یعنی حافظه کاملا ثانیه‌ایه. یعنی آدم هایی که سال الان بین همسن من که اصلا 68 رو تجربه کردن، چطوری میشه این آدم های دیگه اصلا 68 نه 72 چطوری میشه ما فراموش کنیم بعد بریم سو همون کسی که بانی این وضع منجیمون بدونیم؟ خب این نشونه که اصلا حافظه تاریخی نداره، اصلا نداره. اگر بتونیم یاد بگیریم چیزی، نمیدونم میتونیم یا نه، یعنی اون روزکی میگفت کسی که از روزگار نیاموزه از هیچ که از هیچ چیز نمیتونه بیاموزه، این عبارتی شده هم نیستان کسی از ناموزه از گذشته روزگار ناموزه از هیچ آموزگار، یعنی کسی که از روزگار نمیتونه بیاموزه از هیچ آموزگاری نمیاموزه. و من نمیدونم ما میتونیم روزی به این نقطه برسیم که چیزی بیاد بگیریم از گذشته روزگار. اگر یاد بگیریم و اگر این ضربه نابودمون نکنه، فکر میکنم بعد از 8 سال شاید بتونیم یه انتخابی بکنیم که باز یا چون نه سنت سیاسی ایران به نظر 8 سال حالا ولی به هر حال ببینید این اینا درسته، ولی یه چیزا بهتون بگم، عربی ها هم خیلی موثر تو این زمینه بازی کردن. یعنی ببینید چند تا پارامتره، یه پارامتر نقش این ماهواره ها رو نشون میده تو جریان سازی فکری مردم، فوق العاده موثره، فوق العاده، چون اصلا یک سال رو این کار کردن که همه مشکلات ایران با رابطه با خارجی حل میشه. یعنی اصلا یک سال رو ذهن ما همه اینو کاشتن. من اینو بارها میدیدم ها توی چیزاش، چون من اینا رو دنبال میکنم دقیق همونجور که تمام مجلات روشنفکری رو دنبال میکنم تو داخل کتاباشون رو دیگه برنامه‌هاشون رو دقیق میگیرم، حتی تک تک برنامه‌هاشون رو نگاه میکنم، یعنی خدا رو موظف میکنم اینا رو ببینم، من برنامه تئوریکشون، برنامه به خصوص این برنامه فرهنگی و تئوریک و مثل فرهنگ رو چیزی اینا یک سال تمام مدت داشتن میگفتن کلید حل مسائل ایران رابطه با غربه. بعد این یه نکته است، تو این خیلی کار موفق بودن. یه نکته هم اون فشاری که آوردن از اقتصادی، خب اینجا میبسیدش رو چی دن میگه، یعنی اینجا قشنگ تونستن با اون ذهنیت سازی کانالیزه کنن و برید اینجا با اینا حل میشه. منتها این 4 سال حالا 8 سال اگر نابود نشیم، یه سر به سنگ خوردن اساسی خواهیم داشت.
اختلاف کنه
در حال ببینید حالا اینو اگر بشه یه روزی راجع به تاریخ سرمایه‌داری ایران یه صحبتی بکنیم، شاید یا تاریخ اقتصادی، چون من خیلی از مسائل الان اون رو اصلا خیلی ریشه‌دار میدونم، یعنی مسائل برمیگرده به پیشینه تاریخی ما خیلی بخشی از این مسائل اصلا به نظر لاینحل میاد، فقط شاید مثلا بشه تعدیلش کرد یا جهاتش رو حل کرد. حالا برای این بحث رو بذاریم برای بعد، ولی نکته که هست برای بحث خودمون کلاسمون انشاءالله پس بحث بعدیمون راجع به سوسیالیسم باید بگذاریم و یه بحث هم راجع به این اقتصاد دوران گذار اگر بشه خواهیم داشت انشاءالله. این نکته هم که خانم فرمودن رو بحث ماشین رو من از شما عذرخواهی میکنم خانم شاهین درسته؟ خانم شاهین من خواهش از شما میکنم چون الان دیگه دیر شده، من خیلی خیلی از شما عذرخواهی میکنم، برای هفته بعد استدعا دارم از شما همون ابتدای جلسه، خواهش میکنم از شما دوستان دیگه هم لطفا من یادآوری کنید، خودتونم اصلا لطفاً هم زحمت کشید میشه تشریف بیارید همین رو من یادآوری کنید، هفته دیگه اینو من بگید من همون اول جلسه راجع به بحث ماشین بحث کنم. حتما. یه نکته دیگه از بحثمون هم مونده، بحث شهید مطهری بود، من دو تا کتابش رو آوردم حالا دفعه بعد میارم، ایشون یه تعبیر اینجا داره، فقط همین اجمالا این تعبیر رو فقط کوتاه بگم بهتون، بعد رو تعبیرش بحث میکنیم. به اونجا که گفتم ایشون میگه که اسلام صورتی از نوعی از سوسیالیسم هست، میگه که اگر اشتراکیت، حتی بحثش خیلی مفصله، نه اینکه ایشون سوسیالیست باشه، من این رو باید روشن کنم، ایشون این البته ایشون معترض به اصالت اجتماع هست، یعنی بنده خودم مثلا مدل عدالت طلبانی که بهش فکر میکنم اصالت اجتماعی نیست، چون مثلا به اصالت اجتماع نه اصالت فرد نه اصالت اجتماع معتقد نیستم، ایشون چرا ظاهرا اینجوری به نظر میاد، ولی بحثی که فقط اینه که سوالی که ازشون میکنن تو میگم اینو میذارم دست بعد بیشتر، چون من صفحات زیادی رو از نوشته هایشون انتخاب کردم، مثلا این کتاب آینده انقلاب اسلامی ایرانشه، از ایشون میپرسن که آیا تناقضی بین مذهب و سوسیالیسم وجود ندارد و میتوان این دو توازن و ارتباطی برقرار نمود، ایشون میگه که این رو هم اجازه بدید یه وقت دیگر بحث کنیم، بعد در ادامهش میگه از خود سوسیالیسم این تعبیر درست، از خود سوسیالیسم تعبیرها و تعریفهای مختلفی شده است، اگر ما سوسیالیسم را این طور تعریف کنیم، چون واقعا همینطور سوسیالیسم خیلی تعریف داره و باز خود سوسیالیسم مدرن هم خیلی داره، اگر ما سوسیالیسم را این طور تعریف کنیم، یک مسلک اجتماعی که برای اجتماع نوعی اولویت نسبت به فرد قائل است، خود اسلام طرفدار نوعی سوسیالیسم است. البته بعد ایشون توی این کتاب اقتصادیشون خیلی بیشتر این مباحث رو باز میکنه و اون چی که آدم استنباط میکنه اینه که ایشون این بحث رو مطرح میکنن که مبنایه، چون اینجا بذارید همینم بگم دیگه، ایشون اصلا اینجا خیلی روشن رو میگه، چون مبنای چیز رو این میگیره که میگه اصلا چون تولید، چون سرمایه‌داری جدید سرمایه‌داری ماشینی است، حالا جلسه بعد ان شاءالله روش صحبت کنیم، سرمایه و چون ماشین محصول کار جامعه است، پس مالکیت خصوصی بر ماشین قابل قبول نیست، شوهر استدلالشونه، یعنی به این ترتیب مالکیت خصوصی کوچیک بزرگ هر چی رو ماشین نمیشه مالکیت خصوصی باشه. من نمیدونم که نظرشون راجع به توزیع چگونه بوده، یعنی تو توزیع نظر به این داشتن که مثلا توزیع هم باید مالکیت خصوصی نداشته باشه، داشته باشه چه بخشش داره چه بخشش نداره، ولی ایشون اساسا به نظر اینجوری میاد که سرمایه‌داری مدرن رو با ماشین تعریف میکنن، یه جایی اینو میگن تعریفی که پیدا کنم الان، میگن مشخص سرمایه‌داری جدید ماشینی بودنشه، البته از قرن 18 به بعد کاملا این حرف درسته و بعد میگن که چون ماشین تولید جامعه است پس ماشین مار جامعه است. من میگم جلسه بعد اینا میخونم براتون، سرمایه طبیعی و سرمایه صناعی، چون میگن سوسیالیسم در گذشته سرمایه طبیعی رو عمومی مالکیت اشتراکی میداد، در دوران مدرن سوسیالیسم سرمایه صناعی رو هم به سرمایه طبیعی اضافه میکنه. این عبارت ایشون رو بخونم، میگه علیرضا اسلام با اینکه طرفدار مالکیت جمعی بعضی سرمایه هاست، از اونجا که مالکیت اشتراکی در اصل کار افراد رو نمیپذیرد مگر به رضایت و قرارداد آنها، پس یک مسلک اشتراکی نیست نظیر سایر اشتراکیت ها، و از اون جهت که سرمایه های طبیعی و صناعی را متعلق به شخص نمیداند به نوع اشتراکیت قائل است. این از مقایسه میان اسلام شد، یعنی ایشون داره میگه که حرفش تو بحث کاری هم اینه، میگه اون کسی که کار شخصی میکنه نه کار ماشین، یعنی کسی که کار میکنه خود شخصی، مثلا صنعت دستی داره، میگه این مالک مولید خودشه، مالک کارشه. اینجا خب با سرمایه‌داری مدرن با سوسیالیسم تفاوت ایجاد میشه. سوسیالیسم در یه صورتش اصلا هر نوع مالکیتی نداره، ولی در این حالشون میگه که اینجاست اون اشتراک که در کار میگه نباید باشه اینه. چون میدونید که مدل سوسیالیسم روسی، حالا ان شاء الله بشه به اصطلاح یا بحثا بعد بکنیم، اینه که اصلا اینها تولیدهای بزرگ کشاورزی ایجاد میکردن، کالخوزها، سرخوزها، همه تو کار میکردن و بعد این سرمایه تولید کار به صورت برابر تقسیم میشه. ایشون اونو میگه، میگه ما نباید اشتراک در کار ایجاد کنیم، اینجوری که همه برن کار کنن. میگه نه، باید مشخص باشه هر کس چقدر کار میکنه از اون کارش پول بگیره. اما توی تولید ماشینی، سرمایه ماشینی، چون به جد معتقده که چون ماشین استدلالش هم چیز نیست، این نیست که مثلا بس ارزش اضافی ماش نیست، چون ایشون میگه اگه ارزش اضافی ماش رو مبنا قرار بدیم سرمایه تایید میشه، که چون مدل ماشینی که معتقد هستش ارزش هر چیز به کار یک بار انجام میشه، استدلالی میکنه که استدلالش هم قابل تعامل و جالبه. میگه نه، من به این جهت میگم چون تولید بر اساس سرمایه مدل بر اساس ماشین شکل میگیره و چون ماشین مال کسی نباید باشه، پس تمام سرمایه صنایع مدرن باید تحت کنترل دولت باشه و نباید مالکیت خصوصی داشته باشه. اگر مدل ایشون رو ما بهش بپذیریم، تمامی کارخونه ها، تمامی صنایع کوچیک بزرگ، حتی اون که مثلا یه دونه تراشکاری داره، یه دونه هر چیزی که با صنعت مدرن کوچیک بزرگ متوسط، همه دولتی میشه. مدل ایشون اینه نتیجه‌اش. اما کار فردی غیر ماشینی مجازه و صاحب درآمدش هم خودشه و در روستا هم احتمالاً تولید غیر مکانیزه شخصیه کاملا. یعنی ایشون معیار رو روی تو ماشینی یا غیر ماشینی بودن میگذاره. چرا؟ چون اساسا مشخص سرمایه‌داری مدرن رو ماشینی بودن میگذاره. من این رو بخونم، من از حد میخوام این جنرال میکنم ببخشید اینجا هست بگم اگه پیداش کنم براتون. بعد یه چیزم داره اینم بگم، سر میگه که ملی کردن، اینم عبارت جالبیه. ایشون میگه که اینجاش قشنگه، میگه ملی کردن سرمایه ها راه درآمد نامشروع را بر عده‌ای میبندد. و بعد یه جای دیگه اش هم اینجاست که معذرت بخوام، اینم قشنگه، این 10000 درهم هم خیلی قشنگه، این 25. ببینید این پاسخ اون صحبت میگه که ما باید به طور قطع بدانیم که از راه مشروع، این پاسخ شماست که گفتید کار ممکنه اون کارتل های تراست های بزرگ از راه کار مشروع رسول باشه، ما باید به طور قطع بدانیم که از راه مشروع 100 پارچه ملک درست نمی شود. در حدیث هست چون میگه 10000 درهم از راه مشروع جمع نمی شود. 10000 درهم بعدشون میگه البته این نسبت به زندگی آن روز است. مقصود این است که همیشه درآمد مشروع حد معینی دارد و بالاتر از آن از راه مشروع به دست نمی آید. این واقعا یه منطقه درستیه به نظر من، کاملا همینطوره. یعنی به هیچ وجه نمیشه ما بگیم طرف مثلا میلیاردره بعد همش مشروع به دست نمیاد، نیست، چون همون بحث نونبربری است. بعد ایشون دوباره توضیح میده، میگه درآمد مشروع از نظر اسلام یعنی درآمدی که از طرف محصول فعالیت شخص باشد یا لااقل جنبه استثمار نداشته باشد. فعالیت شخص باشد این خودش کار کرده باشه، یعنی تمام تولیدات خودش، اینی که میشینه 5 تا کار کرده باشه شخص نیست. بعد در ادامهش میگه یا لااقل جنبه استثمار نداشته باشد، یعنی اگر کارگر میاره مزدی داده باشه که نتونه بگیره مزد استثماریه، یعنی مزد دقیقاً یه تعریف فراتر از قانون مفرقی اقتصادی که اون آقایون میگن فقط طرف زنده بمونه است نمیگن، و یا لااقل جنبه استثمار نداشته باشه، چون شو قانون مفرقی اینا رو میدونه کامل با این مفاهیم آشناست من میگه اینجا. و از طرف دیگر از لحاظ مصرف، ایشون حتی به یه نکته دیگه هم اشاره میکنه، قابلیت مصرف شدن مشروع و مفید داشته باشد و به اصطلاح فقها جنس مورد معامله دارای منفعت محللی مقصوده باشد. به عبارت سوسیالیست ها هدف منافع اجتماع باشد، نه پر کردن جیب شخص. یعنی ایشون منطق تولید برای سود رو که منطق سرمایه‌داری است کاملا رد می‌کنه و این مبنای شرعی داره. یعنی ما به هیچ وجه نمیتونیم از شرعی بپذیریم که اینجا بارها ایشون اشاره میکنه و که ما فقط به
جهت تولید سود بیشتر سود بیشتر، هر چی خواستیم تولید کنیم، هر که خواستیم بکنیم، هر چی خواستیم بفروشیم. به هیچ وجه اینجوری نیست. یه مدلی رو داره ایشون میده که به نوعی در صنعت کاملا سوسیالیستی است. من نمیدونم در تجارت چیه، چون صنعت صنعت مدرنه دیگه. خب اتفاقا حرفی که مثلا بعضی دیگه میزنن تا یه حد صنعت کوچیک متوسط مدرن رو حتی مجاز میدونن خارج کردن. میگن آقا فقط ضرب بزرگ رو کنترل کنید. بنده خودم معتقدم جامعه ما اصلا ظرفیت این رو نداره که ما به سمت کنترل سرمایه کوچیک متوسط بیاییم. سرمایه بزرگ رو کنترل کنیم فقط بلا سرمون در نیاره. یعنی همون سرمایه بزرگ رو کنترل کنیم که حداقل از بلوکه کردنش بشه یه جیب یه عده بقیری رو پر کرد که ناعدالتی ها رو کم کنیم حداقل. این فاصله طبقاتی ها رو کم کنیم حداقل. و بعد امکان مانور رو از سرمایه بزرگ برای اینکه بساط همه چیمون رو به هم بریزه بتونیم. چون همین امروز سرمایه بزرگ، همین اتفاق جمعه تهاجم مجدد سرمایه بزرگه برای کسب چیز. صد شک نکنید، اینا میگم نمیشه الان همه چیز رو پشت پرده یک جریان سیاسی فعالی که اومد روی بخشی از جامعه سوار شد، به خصوص طبقه متوسطه بوده و روی توهم بخش دیگر که همین کار قبلا هم چند بار کرد، پشت پردهش یک شبکه مالی فوق‌العاده است، یه شبکه مالی سرمایه‌داری فوق‌العاده است. اگر ما می‌رفتیم به سمت اینکه سرمایه مدرن رو صد نه اصلا سرمایه‌ای که غیر مدرن نداره، اصلا سرمایه بزرگ رو بلوکه کنیم، کنترل کنیم، نذاریم برای خودش بچرخه. ببینید این فرقه که اینا هر روز سر دولت احمدنژاد در نبودن نرخ از میرفت به عرش میرسید تا میخواست دولت یه عرض بفرسته از تو بازار، یه رفعه میرفتن سراغ سکه، میرفتن سراغ فلان. میدونید ما چی میگفتن؟ چی؟ نه علتش چی بود؟ میگفتن یک چیز وجود داره، نقدینگی دست مردم. خب مردم کی هم؟ نقدینگی دست مردم. پس من بالا همچی نقدینگی نمیبینم، چون من روز دهم که میرسه دیگه پول ندارم. من چطور اون نقدینگی کجاست؟ دست من نیست، دست شما هم احتمالا نیست. این نقدینگی دست مردم نیست، دست یه عده خاصی است که اونا اسمشون سرمایه داره. منتها ما بهشون میگیم مردم برای که بپوشونیم حقیقت رو. دست سرمایه داره. خب اون سرمایه دارها شاید هزار نفر هم نباشن، ولی نقدینگی که دارن به اندازه بودجه دو سال ایرانه. ما بودجه سالیانه 100 میلیارد دلاره. مطابق آمار به زمانی که نفت بود، حالا الان کمتره. مطابق آمار رسمی اینا 200 میلیارد دلار نقدینگی دارن. خب این نقدینگی اگه بلوکه نشه، هر حکومتی رو که هیچ جامعه‌ای رو نابود می‌کنه. هیچ چه قدرتی تو این نقدینگی نهفته است. این نقدینگی هر کاری میتونه بکنه. یعنی خطر این نقدینگی وحشتناکه اصلا به لحاظ سیاسی، به لحاظ امنیتی. منتها این یعنی بحث دیگه دقیقا برای دوام علت این که ببین خیلی وقتا حکومت ها به قدرت میرسن، سرمایه‌های بزرگ رو میگیرن، اینا فقط به خاطر تمدیدهای سوسیالیستی نیست. آقا طرف منطقی هم فکر میکنه اینه، نمیشه گذاشت این همجور بچرخه برای خودش، چون هر کاری دلش بخواد میکنه. مگه آلنده رو کی سرنگون کرد؟ آلنده رو سرمایه‌دار سرنگون کرد. میدونیدم که از راه همین بدبخت بیچاره یه مشکل راننده کامیون اعتصاب کردن، مصدق اون که سرنگون کرد، مصدق از راه اعتصاب زمین شد. خودش نماینده بخش سرمایه ایران بود، اما ائتلاف سرمایه‌داری وابسته ایران با سرمایه بزرگ مصدق سرنگونش کرد. این خیلی راحته. خب من دوستا پس جلسه بعد ان شاء الله یه بحث راجب شهید مطهری خواهیم داشت، ان شاء الله یه بحث راجب سوسیالیسم و یه بحث هم راجب بحث ماشین ان شاء الله، و اگر بشه اقتصاد گرانگذار دو جلسه هم کلا داریم که بحث سوسیالیسم رو تا قبل از مارکس تموم کنیم، بعدش دیگه ان شاء الله ببینیم چی میشه. موفق باشید، سلامت باشید. بنازین ندیدم، چون من اصلا ایران نبودم تو اون مقطع، تو حد دقیقا تو یه بخشش که بودم ندیدم. ولی من چون که میدونم اینها آنچنان در بسته تسلیم شده بودن که موقعی که حتی پیمان سعدآباد رو به حضرت سعدآباد پیمان بود چی بود؟
شرطنامه بود یا چیز رو پیمان بود هم چیز رو طرفه بود نمیدونم. حتی سه تا سانتریفیوژ رو فقط خواستن مجوزش رو بگیرن که آزمایشی کار کنه، اون رو هم بهشون اجازه ندادن. و شما همین رو به راحتی متوجه بشید که اگر واقعا دوران آقای اینها، دوران آقای حسن روحانی مثلا حرکت استراتژیکی هسته ما ادامه پیدا میکرد، اینقدر اینها خوشحال نمیشدن از این کار مادر حسن روحانی. همین دیروز بلافاصله اینا واکنششون دادن. وزیر مقام خارجه روسیه، وزیر خارجه ایشون گفت فرانسه سریع گفت ما میخوام با ایشون مذاکره کنیم، انگلستان اعلام کرد امریکا، اصلا از خوش واقعا نمیدونستم، واقعا نمیدونستم، اصلا ذوق آدم نمیدونه. اصلا از بین از روز چهارشنبه من قشنگ دیدم بی‌بی‌سی رفت روی موج شرکت کنه، یعنی کشوند همه رو برای چرا این اصلا سیاست ها و اینا رو تغییر داد، در اینکه همه بیان و کارشناس هایی که نمو بود اصلا به این یه مدل حرفی حرفزنانش نه. یه روز رفسنجانی میگه که رفسنجانی یه روز گفته که بدون این شوخه انتقال برگذار شد. حالا اگر کاندیدای تو برگذار کن بسن نیستن زادی اینا، اصلا منطقشون اینه ما پیروز بشیم یعنی انتخابات سالم بوده، ما پیروز نشیم یعنی تقلب شد. اصلا منطقشون آخر راه هست
یازده میلیون
کنونه
دوره قبلی
توی اون عملکرد اقتصادی عدالت طلبانی دوره اول آیه احمدی نژاد بود که روستاها و شهرها رو عجیب بسش کرده بودشون.
میگم دوره دوم اون
گیرلکی
که
شکل گرفته،
ببینید
دوره دوم گیرلکی نبود، یعنی چند تا چیز بود. یه دوره دومشون رفت به سمت اجرای سیاست یا هدف چیز به اصطلاح هدفمندی، این هدفمندی تعارفش رو بذارین کنار، حالا اگه ضبط نمیشه ضبط نمیشه خاموش کنید همه رو میکنید میشه باشه بازم خاموش کنید امه اگه میشه خاموش کنید میشه خاموش کنید همه رو ما کیه خاموش کنید میشه بخشید اگه میشه بخشید معذرت میخوام
ببینید
نیون تاروپش بزنید کنار یارا چیلی